سلام برای بچه، من تاها هم توی این دو هفته گذشته توی سایت هامی باش یه تعدادی از شما که این پادکست رو گوش میدین لطف کردین و از ما حمایت کردین. دوست دارم اینجا ازتون تشکر کنم. آرمین، فاطمه، نگار، پدرام، سعید، حامد، آیدا و مونا، دستتون در نکنه، خیلی انرژی دادین به ما با این حمایتی که از ما کردین. خواستم همین اول اپیزود ازتون تشکر کنم. چند نفرم هستن که تشکر میکنم ازشون ولی اسمشون وارد نشده تو سایت یا اینکه خودشون اسمشون رو وارد نکردن. خواهش میکنم که از این بعد هر کی میخواد توی سایت هامی باش حمایت کنه از ما حتما اسمشو بنویسه که ما بتونیم ازش توی اپیزودها تشکر کنیم. لینک سایت هامی باشم توی توضیحات پادکست هست، توی وبسایتمون هم هست، radionistpod.com. مرسی، بریم سراغ اپیزود. من تاها هم.
منم امیر حسینم.
و اینجا رادیو نیست. امیر حسین خیلی خوش میگذره وقتی که مهمون داریم.
بله
دیگه دوتایی چجوری ما اپیزود جمع کنیم؟
به خدا
بعد بشینم من با تو بحث کنم.
آره من تحمل کنم تو.
امروز مهمونمون ویوین وحیده، اسم دیگه چی داره؟ همین ستا دیگه نهایتش. آره. همین ستا آره. میتونم
بسته به نظرم.
خب تو معرفی میکنی یا من معرفی کنم؟ یا اصلا معرفی کردم بیخیال شیم؟
نه یه معرفی ریز بریم.
ببین تو توضیحات پادکستی تو چیزی بالاخره داریم می نویسیم دیگه، نباید خیلی سخت جلوی طرف بخواید معرفیش کنی به یه سری آدمی که حضور ندارن.
میدونم خیلی کار سختی، اما من تلاشمو میکنم.
تلاش تو بکن.
در خدمت خانم وی و هستیم از پادکست اجنبی و کازیتمی و دیگه نمیدونم
و یه دونه ویبز وولد هم بود که خب الان دیگه ادامه نداره.
بله ایشون 152 تا پادکست دارن، در هر کدوم فعالیت های خاص خودشون رو میکنن و در قدم اول میخواییم بپرسیم که کدوم داره چه فعالیتی میکنه، چی کار میکنه، چه خبره اینجا، اصلا کی به کیه.
سلام، من وی وحیده اجنبی هم میگن به هم هستم از پادکست اجنبی همونطور که امیر حسین گفت و Cause It's Me. ویوز وورد همونطور که تاها گفت بود، ولی اون برای وقتی بود که اینجا توی رادیو کار میکردم.
خدا رو شکر. خدا
بعد دیگه اونو ادامه ندادم. کازیسمی و ویوز ورلد هر دوتایشون انگلیسی هن، ولی الان دیگه فقط کازیسمی کار میکنه. کازیسمی با اجنبی که خیلی وقته، خیلی وقت که یه ساله داره کار میکنه.
چی شد اصلا پادکست شروع کردی ویو؟
من خیلی وقت این کار دارم انجام میدم. یادم وقتی اینستاگرام بود یه اینستا رادیو مانندی هم داشتیم که الان دیگه اصلا وجود نداره. بعد خیلی وقت پیش بود، یعنی اون موقع حتی اینستاگرام هم انقدر معروف نبود که الان معروفه، تازه اومده بود برنامهش. بعد من اونو گرفتم و دیدم فقط it's like audio، همینطوری که آدیو دیگه تو نیازی نیست کلی حواست باشه که چه شکلی و داستان چی و تو هر جا دوست داری ضبط کنی. شروع کردم ضبط کردن به انگلیسی و دیدم که جواب داره میده، خیلی خوب بود. بعد هم تو ادامه پیدا کرد دیگه. ولی اجنبی که فارسیه، اصلا هیچی در مورد دنیای پادکست فارسی نمیدونستم، رسما هیچی. بعد یه پروژه شروع شد که یه برنامه بود، رادیو مانند بود و من اونجا کار میکردم با یه سری از بچه ها. بعد قسمت ریکروتینگش کار من بود، بعد یه سری آدم پیدا میکردم که صداشون خوب باشه و این داستانا. توی همین پروسه من شاهین آمپاژ رو شناختم. البته اولش آرش کرشمه رو شناختم، بعد آرش منو به شاهین معرفی کرد، گفتش بیا وحیده یه پسر رو میشناسم کپ خودته. بعد با شاهین یه کمی صحبت کردیم، اون از این گفت که میخواد پادکست بسازه. من گفتم پادکست چی هست؟ بعد یه کمی برمن توضیح داد پادکست فارسی چطوریه و من گفتم که من میخواستم این کار انجام بدم ولی فارسی کمی سخته و گفتش که همینطوری فارسی انگلیسی ضبط کن مگه چیه. و همینطوری هول دادیم همدیگر رو تا هر دوتایش لانچ شد و الان هر دوتایش یک سال گذشته ازشون.
یعنی کلن میخوام ببینم چرا پادکست شروع کردی؟ میدونی تو آدمی هستی که میتونستی مثلا تو فضای ویدیو هم برید، تو یوتیوب یا مثلا توی حالا آپارات که عمرن، ولی تو یوتیوب میتونستی مثلا ولاگ، حتی من تو مثلا تیپ آدمی میبینم که میتونه یه ولاگر خیلی خوب باشه، ولی الان تو پادکست خیلی سفت و سخت رفتی و اصلا شروعت از پادکست بود توی حالا مثلا میدیا بخوای بگی، جدای از حالا شبکه‌های اجتماعی، این کششه چی بود؟ اون چیزی که کشوندت سمت پادکست؟
هم دیگه ببین، توی قسمتی هم که با هلی داشتین دقیقا اونم همین حرف رو زد که شما اگر میخواین یه ویدیو بسازین، مخصوصا if you're a girl like if you're a guy، شما هم تو میتونی ویدیو بسازید، it's cool. ولی برای ما
ما نشستیم اینجا به این خوشتیپی قشنگی
no offense no offense، ولی برای ما حالا امروسن تو یه کمی برای ما باید کلی داستانه دیگه، باید حال خوبی داشته باشی حتی اون روز. حتی توی پادکست هم که میسازی بعضی از قسمت ها مردم میگن چرا اینقدر انرژیت کمه، چرا خودت نیستی، با فکر کنم مثلا تصویرم بهش اضافه بشه دیگه تمومه دیگه، هر همیشه آدم نمیتونه خوشحال باشه و also کامیتمنت اون خیلی بالاتره. کاری هم که بعد روی ادیت اون داستان داشته باشی و اینا خیلی بیشتره تا پادکست. که البته من الان یه کوچولو مثلا ویدیو میسازم، ولی فقط برای اینستاگرام میسازم، یه حالت این که دور همیه همطوری با دوستامون که میشه همون آدیوز که دارن گوش میدن، ولی فقط همین. I'm thinking about it. ببین حقیقتش اینه که من کارم اینجا اصلا با یوتیوبه. خب ما اینجا کلن کانتنت پرودوس میکنیم برای یوتیوب، بخدم خیلی برام راحت اگه بخوام این کارو شروع کنم، و آدمش هم دارم که میام برام ادیت کنن و اینا، ولی میخوام It's too much احساس میکنم. الان تو این استیج کمی overwhelmingه.
چه محتوایی تولید میکنی اونجایی که هستی؟
اینجا do it yourself و entertainment industry و viral news و رسمن هر چیزی که پول توش باشه اون موضوع رو ما برمیداریم پرودوس میکنیم که شرکت چیز نشه. You know
بعد برای یه برنده یا نه شما تولید محتوا میکنیم واسه برندهای مختلف؟
هر دو هم خود شرکت کانال های یوتیوب خودش رو داره به 5 تا یا 6 تا زبان مختلف، و اگر آفر بیاد از جاهای دیگه اون کار رو انجام میدیم.
کجا بود؟ لهستان بود وی؟
آره
بلی
کدوم شهر؟
ژشوف، یه جای نزدیک کراکو. آره
ژشوف.
ببین فکر نمی کنی یکم استانداردمون واسه ویدیو بالاتره؟ یعنی حس میکنیم که حالا میخواییم ویدیو تولید کنیم باید خیلی همه چیز ترتمیز باشه، خیلی نمیدونم ظاهرمون اوکی باشه، ولی میتونه اینجوری هم نباشه، میتونه آدم همونجوری که با ما راحتی که پادکست تولید میکنه میشینه جلوی میکروفون حرفاشو میزنه، میتونه بشینه جلو دوربین بزنه. به نظر چرا؟ من خودم هم جوری، اما بحث ویدیو که میشه میگم خیلی خب این اتاق رو باید الان ترتمیزش کنیم، خوشگلش کنیم، میز قشنگ بیاریم بذاریم، نور پردازی کنیم، ولی میتونه اینجوری هم نباشه، خیلی هم اینجوری شروع نکردن بعدن این اتفاق افتاده.
میتونه اینطوری هم نباشه، ولی این موضوع هست که الان انتظارات مردم از کانتنتی که تولید میشه خیلی رفته بالا، به خاطر اینکه کیفیت ها همینطوری رفته بالاتر. الان مثلا تایم اول یوتیوب نیست که همینطوری توی اتاقت بشینی یه چیزی ضبط کنی، بعد البته تو اتاقشون میشینن ولی like fancy، یه اتاق خیلی خفن میشینن.
این اتاق ما
آره بعد بعد اکسپکتیشن مردم چون خیلی بالاه، الان اگه تو یه کانتنتی تولید کنی که کوالیتیش پایینه مردم صداشون در میاد. آلسو تو توی ذهنت از همون اول که شروع کردی این چیزا رو دیدی توی یوتیوب، حداقل اونایی که تو سنای ما هستن زیاد اون کانتنت های داغون رو یادمون نمیاد، ما مخصوصا آلسو تینیجر ها، همه آدم ها ای که الان توی نتورک سوشال میدیا خیلی زیاد هستن کانتنت هایی با کوالیتی بالا حالا به این زمان ها به استاندارد الان اونطوری دیدن، به خاطر همین توی ذهن خودمونم حتی اگه خودمون بخوام یه چیزی رو شروع کنیم میگیم نه اگر بخوام اینو درست کنم نمیشه که مثلا توی اون کیفیت نباشه، بذار اگه قراره یه چیزی درست کنم بذار خیلی خوب باشه. همون پرفکشنیست بودنه که همه ما رو داغون کرده دیگه.
ببین چقدر این تولید محتوا واقعا برمیگرده به اون ظاهر درست کردنه؟ خب یعنی میدونی من این سوالیه که راجع به پادکست هم دارم. خب یه وقت ممکنه محتوای خیلی جذاب و خیلی خوب و خیلی درست حسابی حالا هرچی داشته باشی ولی کیفیت ضبطت مثلا وایس گوشی باشه، کدومش چند درصد چقده چی شد؟ نه یعنی این که کدومش مهمتره، اون محتوایی که داری تولید میکنی یا اون کیفیته؟ بر خود من محتوای مهمتره، یعنی من اگه یه چیز جذابی گوش کنم خیلی برام فرقی نمیکنه دارم با چه کیفیتی گوش میکنم، چون موضوع رو گرفتم برام خیلی جذابتره تا اینکه دارن با میکروفون فلان ضبط میکنن کیفیت ضبط بهمانه اینجوری اونجوری.
یکم تو پادکست راحت تر قبول میکنن اینو.
تو ویدیو هم همینه دیگه، تا مثلا جوروگن تو ویدیوشو دنبال میکنی مثلا چه میدونم اگه اتاقشون خیلی ترتمیز نباشه، مثلا میزشون خاک گرفته باشه دیگه اون ویدیو رو نمیبینی، مثال میگم.
یکم فرق داره.
برای اگه کیفیت ویدیو خیلی کم باشه چی؟
کیفیت ویدیو خیلی کم باشه تو فقط شمایی میبینی دیگه، یعنی من مثلا تو خونه وقتی ویدیو تو یوتیوب میبینم انقدر سرعت اینترنت پایینه کیفیت ها رو انقدر میارم پایین یه سری آدم های محوی رد میشن این شبکیه که سال 42 میمونه. خب همینو میگم.
میدونم میدونم چی میگی. یک کوچولو با حرف تاها موافقم که میگه باید حالی استنداردی و اینا داشته باشه دیگه، ولی باز هم اگه کانتنت خوب باشه، همینطور که امیر حسین گفت، اگه کانتنت خوب باشه مردم دنبال میکنن و این چند بار ثابت شده، مخصوصا توی یوتیوب توی کار ما خیلی ثابت شده. یه سری ویدیوها رو اصلا شما میبینی فقط اووردن گوگل وایس رو گذاشتن و اصلا کیفیت نداره، یه عکس اصلا عکسم تغییر نمیکنه ولی داره یه متن پشتش میخونه و مردم فوق‌العاده ازش استقبال میکنن، کلی کامنت میذارن، انگیجمنت فوق‌العاده بالایی داره. پس اون موضوعی که یه چیزی در موردش ساخته میشه خیلی مهمتره و جذابیت اون موضوع تا اینکه کوالیتی چقدره، ولی نباید کاملا we will be like اگه کوالیتی بد بود اصلا مهم نیست. اونم مهمه ولی یه اونقدر استانداردش بالا نیست که کانتنت بعد استانداردش بالا باشه.
همین دیگه. خب به نظر من ما به محتوایی که میخوایم ارائه کنیم اعتماد به نفس نداریم راجبش، برای همین میگیم خب کیفیتمون هم خیلی بالا باشه که حداقل از اون برای استانداردی داشته باشیم.
البته از ببین فرق میکنه دیگه، مثلا من الان گوش بدم، من و تو الان گوش بدیم به یه پادکستی که حالا اونقدرم ادیت وایسش خوب نیست، برامون اوکیه چون ما اونقدر اهمیت نمیدیم. الان اگه ولی شاهین به همون گوش بده میگه چیه بابا، و با اون وقت میگه میره با اون طرف صحبت میکنه که اینطوری درستش کن، اینطوری بهترش کن. بستگی داره که ذهن تو برای چی ترین شده باشه. ذهن ما برای دریافت محتوا ترین شده. تو مدام کتاب میخونی، تو مدام فیلم میبینی، هر دو تای شما موزیک هم گوش میدید، حتی اونقدر ما به اون قسمت موسیقی شاید دقت نکنیم. ولی شاهین برعکسه. الان شاهین رو مثلا میذارم چون که دیگه همه شاهین رو میشناسن و تو قسمت قبلی دوتا قبلی فکر کنم هم اومده بود، دو سه تا قبلی اومده بود،
اپیزود 3.
آره دقیقا. بستگی به این داره که ذهنت برای چی ترین شده باشه دیگه. رو هر چی ذهنت حساس تر شده باشه به اون موضوع بیشتر دقت میکنی.
ببین برای تو که جدی شد اجنبی مخصوصا، حالا کازیتمیو که تازه شروع کردی قطعا نقشه داری واسه اینا، ولی گفتی اجنبی رو اولش اینجوری شروع نکردی، از کجا جدی تر شد قضیت؟ یعنی که حس کردی که خیلی خب یه ابلیگیشنی داری نسبت به یه سری آدم که براشون داری تولید محتوا میکنی، دنبالت میکنن، براشون مهمه که چی میگی، کی اپیزود میدی، این شیفته یادت هست که کی افتاد؟
آره آره آره. به من اصلا اجنبی رو اولش که شروع کردم، نه مردم یادشونه یا نه، ولی اولش رو که شروع کردم حتی لوگو هم نداشتم برای اجنبی. لوگو ویوز ورلد بود، چون که اصلا داستان این بود که این قسمت فارسی ویوز ورلد میشه. خب بعد همینطوری که ادامه پیدا کرد، دلش هم به خاطر این بود که انگلیسی فارسی قاطی بود، یه دفعه it stands out، مردم میگن که ای چه اینطوری حرف میزنه. بعد شروع کرد همینطوری، مردم شروع کردن توجه کردن زیاد، بعد توی اینستاگرام شروع کردن فالو کردن، شروع کردن کامنت گذاشتن. بعد مثلا یه قسمتی رو من بدون این که بگم مثلا این هفته قسمت نمیدم، دیدم کلی مردم اومدن پرسیدن چی شده، خوبی، داستان چی شده، گفتم اوکی they really care. آره واقعا، چون لوگو رو مثلا من قسمت دوم سوم اصلا داشتم، این از این اصلا اولا که شروع کردم گفتم میشه ورژن فارسی ویوز ورلد، حالا نه که کلن فارسی بود ولی یک کوچولو فارسی ویوز ورلد، که اصلا کاملا عوض شد، شد یه چیز دیگه. این موضوع برمیگرده به این داستان که من همیشه میگم ایده‌ای که داری و همون کار رو انجام بده تا دیر نشده. و حالا توی راه وقتی دریافت میکنی که آدینس چی رو دوست دارن چی رو دوست ندارن، میتونی مسیرتو تغییر بدی. ولی داری اونا رو جمع میکنی. ولی اگه من بشنم بگم اوکی پرفکت ایدیای من دقیقا چطوریه، احتمال داره اصلا هیچ وقت این کار رو انجام ندم. اون موقعی فهمیدم که دیگه خیلی جدیه، وقتی که مردم شروع کردن قرض زدن که چرا پادکست نمیدی، پس قسمت بعدی کی میاد، دلمون تنگ شده، یا اینکه مگه ما مسخره توی منتظر بمونیم. I was like اوکی دیگه ما بودن که اینا اعصاب ندارن، باید واقعا بگم یا دو هفته یا یه هفته در میون یا هر هفته. بعد تصمیم میگرفتم که دقیقا چطوری درست کنم. همون موقع که تبدیلش کردم از هر هفته به یک هفته در میون، قشنگ سویچ کاملا سیریس شدن توش بود.
بعد تو محتوات هم تغییری ایجاد شد؟ چون ببین اپیزودهای اولت فکر کنم مثلا 10-12 اپیزود اولت بیشتر داشتی داستان خودت رو میگفتی، آره مهاجرتت رو میگفتی، این که چجوری رفتی لهستان، چیکارا کردی، کاری که پیدا کردی، داستانت. ولی از یه جایی به بعد یه خورده تغییر فاز دادی، از این لحاظ که یه سری حرفا رو احساس کردی که دوست داری به صورت پابلیک بگی، مثلا راجب دیپرشن حرف زدی، راجب نمیدونم چیا بودم این رسم بگو،
راجب همه چیا حرف زدی، راجب دیپرشن، راجب
آره خیلی موضوعی شد میدونی. البته میدونی اون خب داستانه بالاخره یه روزی تموم میشد دیگه، داستان رفتن تو. این که حالا تصمیم گرفتی بیای روی این چیزا صحبت کنی، روی سری موضوعاتی صحبت کنی، اون از کی شکل گرفت؟ یعنی اون چرا اینجوری تصمیم گرفتی ادامه بدی؟
ببین interestingly دلیل این که من پادکست فارسیم خیلی جدی شد ولی پادکست انگلیسی اون ویوز ورلد رو تموم کردم، این بود که من آدینس فارسیمو خیلی بهتر میشناختم تا آدینس انگلیسی. خب بعد الان تایمیه که مردم فقط روی دو تا چیز تمرکز دارن، زبان انگلیسی و مهاجرت. خب and if you're smart enough and you have a story to tell just release it. ولی تو ذهن من اینطوری بود که خب ببین طرف قراره بره اونور، تا وقتی که تو بری تمومه دیگه، اوکی رفتم راحت شدم. ولی چیزی که اتفاق نمیفته معمولا اینه که داستانهای بعد از رفتن بخوای توضیح بدی، از اونجا یه حالت دایری مانند شد دیگه. یعنی وقتی رسیدم رسما در مورد تمام این استراگل ها و داستانهایی که توی این راه هست صحبت کردم، دیگه از اونجا به بعد این شد که اوکی مثلا اون قسمت دیپرشنه یک دلیل خیلی 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 بزرگش این بود که برای یه کسی مثل من که آدم فوق‌العاده سوشالیه، یه دفعه من اومدم یه جایی که مجبور شدم اینتروورت بشم. بعد این شیفته اونقدر سنگین بود I didn't even know how to react. خب بعد اینا برای تمام اون کسایی که مهاجرت میکنن اتفاق میفته و interestingly این موضوع هست که فقط برای ما اتفاق نمیفته، برای همه مردم هر جایی که هستن توی زندگیشون، بس اصلا مهم نیست کجای دنیا، هر جایی توی زندگیشون هستن این اتفاق امکان داره بیفته و همین موضوع جالبش میکنه. So I was like الان که من آدینسمو دارم و الان که یه کمی مثلا فقط موضوع دپرشن رو مثال میزنم چون که امیر حسینم گفت، الان که من آدینسشو دارم، مردم انقدر گوش میدن، احساس میکنن که یه دوستی داره باهاشون صحبت میکنه، و الان که من یک مدتی از داستان دپرشن خودم گذشته که میتونم در موردش صحبت کنم طوری که زیاد احساساتی نشم، و تازه یادم ماه سلامتی منتال هلت و اینا هم بود، گفتم حالا که الان این تایمشه چرا صحبت نکنم، و اتفاقا اون اپیزودم که دادم بیرون کلی فیدبک گرفتم. چیزی که مردم در مورد اجنبی همیشه به من میگن اینه که با اینکه موضوع یه شخصیه که از ایران رفته بیرون مهاجره، ولی کلی از داستانا دغدغه‌هاش با تمام اونایی که حتی تو ایران هم الان هستن به اونا هم اپلای میکنه، اصلا هیچ فرقی نداره. So that's why it switched.
ببین این یه چیزی توییت کرده بودی که حالا همه میخوان پادکست ژورنال شخصی رو بندازن فلان فلان فلان. خب این ژورنال شخصی اصلا یعنی چی؟
ژورنال شخصی تام شتالت.
آره.
ژورنال شخصی یه حالت دایری مانند داره. ببین ولاگو اگر دیده باشین، یوتیوبو اگر کانتنتاشو چک کنید، کانتنتا که بیشترین اینگیجمنتو دارن کلن الان مخصوصا توی این دوره، کانتنت هایی که انگیجمنت بالاترین انگیجمنت رو دارن دوتا کانتنت هن. یا میکاپ هن سه تا، یا میکاپ هن یا گیمینگ هن یا ولاگ هن. حالا این ولاگ ها چیه؟ اون شخص میاد در مورد داستان زندگیش، هر اتفاقی که افتاده، حالا نه من خیلی داستانی قشنگ میگم، ولی مثلا اصلا یه روز پامیشه میره جیم، کلن از صبح تا شب فقط فیلم میگیره و تبدیلش میکنه به ویدیو. اون مثلا اونایی که شخصیت با نمکی دارن مردم میتونن خیلی ریلیت کنن بهشون. بعد دقیقا همین داستان، ولی این داستان فقط توی یوتیوب بود. خب فقط توی ویدیو بود، توی پادکست نبود. توی پادکست انگلیسی من واقعا نشنیدم که یه همچین چیزی باشه، توی پادکست ایرانی که اصلا نبود، تا اینکه من اومدم گفتم یه ژورنال شخصیه، and they were like okay، چون که داشتن گوش میدادن که گفتن اوکی حالا وایده یه لیبل هم زد، اوکی جورنال شخصی هرچی هست. ولی اینه که مثلا وقتی به اجنبی گوش میدی، میبینی هر کدوم از داستانهایی که بیان میشه همش با یه داستانی از اون اتفاقاتی که دورو بر من اتفاق افتاده شروع میشه، بعد اون داستان تبدیل میشه حالا به هر چیزی که هست و آخرش من هیچ وقت نتیجه گیری نمی کنم. بگم خب الان در مورد این صحبت کردم، پس کاری که انجام میدیم توی این وقتی که توی این موقعیت هستیم اینه که یک، این کار انجام بده، دو، اینا انجام بده. اصلا این کار انجام نمیدم، که فقط این که این حس رو داشته باشن مردم که قسمتی از زندگی منن، کلن این میشه جورنال شخصی. این دایریایی که تو مینویسی، دفترچه خاطرات، دفترچه خاطرات نه، نمیدونم، همون دایری بذار بگیم، که هر روز تو مینویسی مثلا امروز این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، این اتفاق، برای خودت مینویسی. حالا تفاوتش اینه که من میام اینو با مردمم شیر میکنم و این فقط به خاطر
توی فضای وبلاگا این چیزا زیاد بود، این ژورنالای شخصی.
آره
توی وبلاگا زیاد بود، بعدن اومد تو یوتیوب. ببین نمیدونم چرا جذابیتش چیه، منم هنوز واقعا، شاید حالا ویو بتونه یه نظری داشته باشه راجع به این، ولی کلن ببین الان تو اینستاگرام اینایی که زندگیشون رو شیر میکنن خیلی بیشتر از اونایی که حتی محتوای به درد بخور جالبه، یا حتی اونایی که محتوای چه میدونم اخبار و اینا شیر میکنن، بیشتر فالوور و انگیجمنتشون حداقل بیشتره، یعنی لایک و کامنت و اینجور چیزا. آه. میدونی؟ حالا تو یوتیوب هم اینا که ولاگرن، راست میگه، مثلا یارو یه روز میره باشگاه، میاد میره اونور، میره یه جا عکس میگیره کنار یه دیواری، همونو ویدیو میگیره میذاره و کلی هم آدم دنبالش میکنن، انگار یه سری آدم رو وارد زندگی خودش میکنه و اصلا جذابیت داره. من خودم مثلا واقعا چند تاشون رو فالو میکنم، ویدیوهاشون رو نگاه میکنم و برام جالبه، مثلا یکشون تو تورنتو زندگی میکنه، یکشون توی آفریقای جنوبی کیپ تاون زندگی میکنه و برام جالبه دیدن زندگی اینا.
ولی میدونی اینا برای اینکه منتشر کنن زندگیشون، اصلا خود وعیده برای اینکه این خاطره ها رو منتشر کنه، محکومن احتمالاً همه به اینکه یه بخشایشو بزنن، یه بخشایشو بذارن باشه. چون من خودم بخوام یه روزمو تعریف کنم، احتمالاً فقط 20 دقیقهشو میتونم تعریف کنم، از اون 24 ساعت بقیهش مجبورم سرتاشو بزنم. خب و این دیگه وقتی اونا رو میزنی از حالت واقعی چیزش در میاد، از حالت اینکه واقعا این دایریه در میاد، خب میشه یه جور تولید محتوا حالا بر اساس زندگی شخصی. خب تو چی کار میکنی؟ تو همین کارو میکنی؟ خب یا اینکه واقعا خیلی سعی میکنی شخصی باشه؟ چون اگه به نظرم خیلی شخصی باشه اونقدر چیز نداره، مخاطب نداره، تا اینکه توی داستانی بهش بدی، میدونی؟ و قاعده داستان دادن اینه که به یه اتفاق واقعی یه سری دروغ اضافه کنی، حالا نه دروغ به معنی بعدش، یه سری شاخ و برگ بدی،
اگزاجوریت کنی، میدونم
چی. آره.
ببین اولا که من پادکست رو هر روز منتشر نمی کنم، پس باید یه اتفاق خیلی خاصی بیفته که در مورد اون اتفاق خاصی که توی مثلا بین این دو هفته اتفاق افتاده از اپیزود قبل تا اپیزود الان یه دونه از روزها رو برمیدارم و در مورد اون صحبت می‌کنم. بعد این یه دونه از روزها مثلا یک اتفاقی، یه قسمتی بود در مورد compliments، یه اتفاقی سر میز ناهار توی شرکت افتاده و من از یکی compliment کردم، طرف کلی خجالت کشیده و اون توی ذهنم مونده. حالا بعد اون توی روزهای بعد من دم من خودم دقیقا همین ریاکشن دادم. پس تمام اون قسمت‌های از روزهای بعد که مربوط میشه به اون یه دونه موضوع، همه اینا رو من میچسبونم به هم. یعنی این داستان از صبح تا شب توی روز اتفاق نیفتاده obviously. و 100% تایم این اتفاقا تغییر میکنه به خاطر اینکه داستانو بتونن راحت تر دنبال کنن، چون هیچ وقت توی زندگیت این اتفاقا انقدر با تایمینگ پرفکت اتفاق نمیفته، معمولا همه چی تایمینگش مشکل داره. اون تایمینگ درست میشه و 100% یک کوچولو اگزاجریت یه سری جاها میشه، چون که اونجایی که در میاد از قسمت واقعی داستان و میره به احساسات وحیده یا به احساسات هر شخصی، اونجا من تا اونجایی که میتونم راحت اگزاجریت میکنم، چون که it's my feelings، کسی نمیاد دیگه که وای تو این حسو نکردی، میدونی چی میگم؟ و دقیقا همین اون چیزهایی که توی ذهن من هست، اون احساساتی که دارم در موردش صحبت میکنم، اون چیزایی که معرفی میکنن منم همین حسو دارم، مثلا من با اینکه منم ایرانم ولی دقیقا منم همین حسو داشتم، دقیقا همون حسو داشتم. اینا هم همش از اینتراکشنی که با مردم دارم به وجود میاد، که بعضی موقع میشن در مورد احساساتشون صحبت میکنن با من، حالا چه چت میکنن، چه توی اینستاگرام میبینم، چه لایک این پرسن صحبت میکنیم، یه تیکه از حرفشون رو میگیرم میگم اوکی از این استفاده میکنم، شاید حتی اصلا حس خود من نباشه توی اون موقع، میگیرم میگم اوکی این چیزیه که مردم میتونن بهش ریلیت کنن، پس بذار اینو میذارم اینجا، این یکی هم میذارم اونجا. بعد در جواب اون سوال تاهام که چرا الان همه ولاگ و اینا انقدر انگیجمنتش بالاست، اینکه جورنال شخصی انگیجمنتش بالاست، اینه که الان خیلی زندگی آنلاینه. من اصلا نمیگم که نسسریلی یه چیز خوبیه یا یه چیز بدیه، میتونه هم خوب باشه میتونه بد باشه، بس دیگه به تو داره به عنوان اون شخص و آسو استفاده تو از اون سوشال میدیا داره. به خاطر همین بیشتر مردم به جای اینکه برن، خیلی برشون آنکامفتبله که من برم بشنم توی یه کافه یه نفری بغل دستم نشسته باشه و شروع کنم با اینکه اصلا نمیشناسم شروع کنم باش حرف بزنم. خب؟ ولی همه ما میریم آنلاین، همه ما رسمت میریم آنلاین و دنباله یه دوستی میگردیم که خیلی we have a lot in common، یا یعنی که اصلا از قیافه یه کسی خوشم میاد شروع میکنیم باش چت کردن، میدونی اگر اون طرف بغل دستمون نشسته بود این کار رو انجام نمیدادیم. خب این باعث شده که مردم خیلی تنها تر بشن، یعنی تایم بیشتری از زندگیشون رو توی خونه دارن هدر میدن، حالا نه هدر میدن میگذرونن، زیاد بیرون نیستن که بتونن اونطوری که میخوان سوشال باشن. و آسو ما به عنوان هیومن بینگز آدم هایی هستیم که از همون اول ترایب بودیم دیگه، همه ترایب، نمیدونم دقیقا چی میشه،
قبیله
آره، بعد همه به همدیگه نیاز داشتیم که زندگیمون جلو بره دیگه، right؟ ولی الان اینطوری نیست، الان خیلی زندگی ها اندیویجوال تره. ولی اون قسمتی که نیاز به ترای بودن قبیله بودن داریم هنوز توی ما هست، ولی جوابی براش نداریم، نمیتونیم فیدش کنیم، به خاطر ما میریم آنلاین دنبالش بگردیم. و وقتی این چیزا رو میبینی، این ولاگا و اینا رو میبینی، احساس میکنی تو الان قسمتی از زندگی اون طرفی، فهم کنی این الان دوست توه، حتی اگر نمیدونم به طرف مسیج بدی این پرسن ولی جواب نده بهت. چون من خیلی مسیج دریافت میکنم آن دیلی بیسس که بهم میگن که وحیده با اینکه تو دوست ما نیستی ولی ما احساس میکنیم دوستمونی، به خاطر همین شروع میکنن کلی سیکرت و رازاشون رو با من شیر میکنن. And I'm like دقیقا من به خود من دیشب قشنگ 3 مسیج طولانی از 3 شخص متفاوت و فقط هم خانوم نبودن دریافت کردم که یه قسمت از زندگیشون رو یه دفعه همطوری بر من داشتن تعریف میکردن.
جوابم دادی؟
آره آف کورس جواب دادم. موضوع اینه که اون احساس نزدیکی رو با اون شخص میکنن، چون احساس میکنن که او دوستمه، این من دارم میبینم چطور این داره زندگی میکنه، پس ما به هم نزدیکیم و این جواب اون نیاز قبیله بودن رو میده، اونطوری فید میکنه اون قسمت تو رو، اینطوریه که we are alive. ولی همه دنیا دپرس بودن، الان هممون دپرس هستیم، مخصوصا ایرانی ها تا یه حدی قشنگ هممون یه دپرشنی داریم.
من که
ولی... خوبم. ولی زیاده کم میشه دیگه. مثلا یه چیزی میشه وحیده میشه. یه روزی دپرشن میشه امیر حسین. خیلی داغون میشیم. بریکداون میرسه.
آره برای اینکه اون ارتباطه یه ارتباط مصنوعی مجازیه که با آدم ها داری، به اون حالت قبیله‌ای که قبلا انسان داشتن، یه انسان کاملا فیزیکی با آدم های دیگه در ارتباط بود و بعد بهشون وابسته بود و بعد برای گذران زندگیش مجبور بود که با یه سری آدم کنار بیاد، ولی الان توی فضای مجازی داری یه جورایی مثل مکمل غذایی هست که مثلا پروتئینو میگن از گوشت بگیری 100 برابر فرق داره تو اینکه بری یه دونه پودر اسکوپ پودر بریزی تو شیر اینجوری هم بزنی بخوری، جفتش پروتئین میرسه، منتها زمین تا آسمون فرق داره. خب اینم الان یک حس تنها نبودن بهت میده، ولی حقیقتش اینه که تنهایی، میدونی، برای همین کمکی به اون افسردگیه به اون تنهایی نمیکنه، فقط
بدتر میشه اصلا.
آره یه خورده الان برای همین میگن که اصلا سوشال میدیا رو باید کنترل کرد دیگه، اینکه آقا ارتباطای واقعی داشته باشین، برین آدمای واقعی با دوستاتون میرین بیرون، با دوستاتون میرین بیرون، انقدر توی گوشی نباشین، برای اینکه یه احساس نیازی داره انسان به اینکه بتونه با آدمای دیگه در ارتباط باشه، بتونه زندگی اجتماعی داشته باشه، توی تیم باشه، کار تیمی انجام بده، کار گروهی انجام بده. ولی وقتی همش تو گوشیتی داری لایک میکنی، کامنت میذاری، استوری میذاری، وقتی کلش بشه این ارتباطاته، افسردگی میاره.
میدونی بدبختی به نظر من کجا شروع میشه؟ از اونجایی که تو این کارا رو میکنی، خلأ رو داری با فضای مجازی پر میکنی، بعد یه روز به خودت میای میبینی من استوری میذارم 50,000 تا مثلا ریپلای میاد، با همشون حرف میزنم، فلان 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 فلان، بعد یه روزی یه این سویچه برات روشن میشه، خب این 50,000 نفر هیچ کدوم من نمیشناسم، هیچ کدوم منو نمیشناسن، هر چیزی که با هم دیگه شیر کردیم قسمتایی بوده که میخواستیم شیر کنیم. خب یعنی یه وقتایی یه قسمتایی هست که تو نمیخوای شیر کنی و بعضی وقتا لازمه که مجبور بشی به اینکه اونا رو بیان کنی بریزی بیرون، و وقتی این کارا رو تو فضای مجازی نمیکنی، فقط خوشگلیامونو با هم دیگه به اشتراک میذاریم، خب این کثافتکاریش از اونجا شروع میشه که دیگه یه خیلی مصنوعی میشه. وقتی میفهمی مصنوعی بودن رو، تازه اون دپرس شدنه و این مسخره بازی ادامه پیدا
میکنه. یه بار یکی از این بازیگرها اومده بود پادکست جورگن، حرف جالبی میزد، میگفت از یه جایی به بعد معروفیتت انقدر زیاد میشه که نمیتونی ارتباط عادی با مردم داشته باشی، نمیتونی دوست داشته باشی، دوست صمیمی داشته باشی، حتی دوستای صمیمیت هم قبلا با هم خیلی صمیمی بودی، الان دیگه اونجوری مثل قبل نیستن. بعدم گفت برای چی فکر کردین اکثر کمدین‌ها، اکثر بازیگرای مشهور همشون دپرشن دارن، همشون میرن به مواد روی میارن، میرن نمیدونم اووردوز میکنن، یه سریشون میمیرن؟ میگفت خاطر اینه که ارتباط انسانی نمیتونن داشته باشن با هیچکی. هر کی که میبینن همش به عنوان یک آدم مشهور میبیننش، به عنوان یک بازیگر میبیننش، هیچ کدومشون ارتباط واقعی باهاش برقرار نمیکنن. بعد طرفدارام که از اون ور هی عشق هی عشق این دوستت داریم اونجوری اونجوری، ولی هیچ کدوم ارتباط واقعی فیزیکی نیستش که. میدونی یه سری کامنتن توی سوشال میدیا، یه سری لایکن روی اینستاگرام، برای اونا هم همین چیزی که تو میگی واقعا اتفاق میفته، یعنی اونایی که اتفاقا 50,000 تا لایک دارن اینو بیشتر حس میکنن. میدونی؟
آره 100%.
بعد آها راجب چیز میخواستم بگم، راجب این جورنال شخصی تو پادکست، یه چیزی که توی ولاگرها و حالا توی ویدیو نمیشه انجام داد همین افکاره، یعنی شیر کردن افکار توی پادکست اتفاقا خیلی بهتر جواب میده. چرا؟ آره. چون تو فکر تو چجوری میخوای توی یه ولاگ نشون بدی؟ اکثر ولاگرها میبینی از فعالیت های روزانشون دارن تصویر برداری میکنن و اونو به اشتراک میذارن، ولی تو به عنوان یه پادکستر میتونی بشینی و بعد افکارت رو به اشتراک بذاری، میتونی احساست رو به اشتراک بذاری.
بازم واقعا به نظر من نمیشه احساس رو به اشتراک گذاشت. قبل اینکه راجع به این بگم بهتون، بذار یه سوال از وحیده بپرسیم. تا حالا این کارو با خودت کردی؟ این بلا رو عملا سر خودت آوردی که حال خودت خوب نیست، ولی میخوای تولید محتوای مثبت بکنی؟ یعنی من خودم دارم میمیرم، خدایی نکرده، ولی نباید این حس بد و حس منفی رو انتقال بدم به کسایی که میخوام به من گوش کنم، پس ادا در میارم همون کاری که کمدیانه میکنه. کمدیانه مثلا چارلی چاپلین بچهش مرده، میاد مردم رو میخندونه، ولی خودش داره در اون نابود میشه. این بلا رو تا حالا سر خودت آوردی که خودت حالت خوب نباشه بخوای حال بقیه رو خوب کنی؟
ببین آخه داستان اینه که اونقدر اجنبی حال بقیه رو خوب نمیکنه. خب
خواستم همین
بگم. آره به خاطر همین من این مشکل رو ندارم.
یکی از اتفاق خوبیایی که وعید تو پادکستش داره اینه که بعضی وقتا شاکی هستن اپیزود درست میکنه، بعضی وقتا شاکی
هستن. آره اصلا ندارم.
آره بعد میگم، میگه مثلا این اپیزوده ببین داغونه از الان.
آره من اصلا نداشتم تو این اپیزود قشنگ اینطوریه. ولی چرا اولاش ببین هر کسی اجنبی گوش داده همیشه من میگه که تا قسمت مثلا 10-12 اینا اصلا یه کس دیگه انگار داشت محتوا میساخت، بعد یه دفعه عوض شد یه کس دیگه شد. دقیقا اونجا همونجا بود که من شروع کردم، من احساس میکردم که اوکی منم محتوا میسازم. بعد مردم کامنت هایی که میگرفتن بود که چقدر باحال، ما چقدر میخندیم. خب برای واسه که اوکی من الان محتوای شاد دارم میسازم دیگه پس. یعنی اون بازخورده هایی بود که اوکی الان محتوا هپیه، رینبوز و یونیکورنز و این داستانا. ولی یه جایی رسید اون موقعی که من دپرشنم شروع شد، خیلی بد شد، من همچنان داشتم، مردم هیچی نمیدونستن، اونایی که حتی نزدیک من بودن هیچی نمیدونستن، ولی توی صدام معلوم بود و مردم خیلی باهوشن توی این داستان. توی صدام قشنگ معلوم بود که انرژی مثلا قسمت یک و گوش میکردی با انرژی، حالا یکی که اصلا اول کلی ذوق داری، مثلا قسمت 5 با انرژی قسمت 13 قسمت 14 خیلی با هم فرق داشت. لغاتی که وعید استفاده میکرد فوق‌العاده با هم فرق داشت، اصلا این تون صداش کاملا تغییر کرد. و شروع کردم دریافت کردن یه سری مسیج که وحید خوبی، حالت خوبه، صدات یه طوریه. گفتم که you know what، چرا من باید همش بشینم اینجا بگم که اوکی من خوشحالم، زندگی خوبه، من مهاجرت کردم، یی، چرا که نه، بذار قسمت داغونه زندگیم بگم.
نه چراش که واضحه، به خاطر اینکه حال بقیه رو خراب نکنی
دیگه. مهم نبود رسما برای من.
نه آره، ولی خیلی وقتا این دلیل دیگه، خب که تو نخوای حال بقیه رو خراب کنی. من مثلا حالم بد باشه، از 100 نفری که ازم بپرسن آیا حالت بده، با 98 تاشون میگم میخندم و ثابت میکنم که حالم بد نیست، دروغ دارم میگم ها. خب ولی حال بقیه رو سعی نمیکنم خراب کنم. یکی دوی. از ویژگی‌های کار تو ببخشید اینه که جان. خیلی این تلاشه رو نداری، برای همین صادقانه تره.
اصلا آره. آره من اصلا این تلاشه ندارم، به خاطر اینکه من همش هم سعی میکنم، حتی توی اینستاگرام هم همینطوریه، همش هم سعی میکنم به مردم بگم که ببین همه خوشحال نیستن همش. من خودم وقتی توی اینستاگرام همینطوری دارم سکرول داون میکنم، میبینم وقتی میبینم همه انقدر خوشحالن، اونقدر حال خودم اینجا بد میشه. بعد دیگه تصمیم گرفتم که اوکی اگر من این حسو دارم، من که مثلا حالا بگو به نصف آرزوهایی که توی 20 سالگی داشتم رسیدم این حسو دارم، اونایی که هنوز نشستن و به هیچ جا توی ذهنشون نرسیدن، اونا دقیقا چه احساسی دارن. دارم اوکی پس من کاری که انجام میدم اینه که صادق میمونم، مردم یه سریاشون خوششون میاد یه سریاشون بعدشون میاد. مهم اینه که بعد تازه داستان اینه که عجبی خیلی کامنت منفی گرفته دیگه. خب همون اولم هم کامنت منفی گرفته بود. So I was like مثلا من بخوام اینو صادق تر کنم یه 4-5 کامنت منفی بیشتری میگیرم دیگه. So what. بعد دیگه اونطوری ادامه دادم، خیلی بر خودم هم راحت تر بود. بخاطر همین وقتی این دفعه اومدم ایران قشنگ راحت خودم بودم. مثلا احساس میکردم که دیگه حوصله ندارم، دیگه انرژی ندارم، رسما حرف نمیزدم با هیچ کسی و نشسته بودن پیشم و میدیدن که وحید ساکته و هیچی نمیگفتن. میگفتن وحید خسته است، یا مثلا الان وقت دیگه الان انرژی کامیونیکیت کردن رو نداره، برو یکم استراحت کن بعد دوباره بیا انرژی داشته باشی. میدونی به نظرم هر چی تو اون چیزی که داری نشون میدی صادقانه تر باشه، مردم درکشون شاید بیشتر بشه، چون که میدونن که اوکی الان تو حال نداری پس they don't mess with you. ولی اون مثالی که امیر حسین زد چون داستان زندگی شخصی و ارتباط های شخصی توه دیگه، اونجا یه کوچولو فرق داره. تو تصمیم میگیری که اوکی من اونقدر به این شخص نزدیک نیستم که الان از من میپرس خوبی یا نه، بگم که مثلا بشم بگم آقا نه من اصلا یک ساله خیلی دپرشن حاد دارم و اینا. معلومه تو به هر کسی نمیگی، یکی در تو مترو بشینه بغل دسته شروع کنه صحبت کردن، تو شروع میکنی از دپرشن صحبت کردن، نه دیگه این کار نمیکنی، چوز میکنی، کاملا سلکتیو میشه. ولی اون زندگی شخصیته. کانتنت پرودوس کردن، اما من کلا هدفم اینه که مردم ببینن که زندگی هیچ وقت خوب نیست اونطوری که ما فکر میکنیم. امکان داره خوب باشه ولی بدم هست.
ولی وحید من از این مواردی که گفتی تو مترو اتوبوس زیاد داشتم، باور کن. تو اتوبوس مورد داشتیم، طرف نشسته بغل من مثلا سه ایستگاه دیگه میخواد پیاده شه، شروع کرد گفت آره آقا من این مریضی رو دارم، بعد مثلا اینجوریه. بعد من فقط گوش دادم، همه سوال همین بود که من که قراره سه ایستگاه بعد پیاده شم، چرا تو داری این حرفا رو به من میزنی؟ شماره دکتر بهت بدم چیکار کنم الان؟
آره برای منم اتفاق میفته. یکی از دلایلش همون ارتباط انسانی است. آره شاید واقعا کسی رو نداره خب باش این چیزا رو بگه. یه لحظه تو رو گیر آورده دوست داره. یعنی شاید خودش هم اصلا به این قضیه فکر نکنه که بابا این الان به این چه.
همیشه هم این اتفاق وقتی میفته که هدفون تو گوشته. یعنی باید هدفون رو در بیاری، اون چیزی که داری گوش میدی رو پاز کنی، بعد به حرف این آقای محترم یا خانم محترم که اصلا هم برات مهم نیست گوش بدی.
آخه انرژی هم که تو به مردم میدی شاید انرژی خیلی آروم و خوبی باشه. مثلا میشینی دیدی یه سری آدما میشینی بغل دستشون، اونقدر انرژی خوبی دارن، تو میخوای باهاشون صحبت کنی اصلا بی دلیل، بعد شروع میکنی از همه چی زندگیت میگی. حالا زیاد جنبگیر نشو ولی
جنبه نداره
به قول من یکی تعریف کردم ولی واقعا اینطوریه دیگه، کلا مردم با انرژی بقیه میرن جلو. و کاملا حرف تاها درسته، اونقدر که مردم تنهان وقتی یه کسی رو پیدا میکنن که انرژی خوبی داره شروع میکنن باهاش صحبت کردن دیگه، و همینطوری شروع که میکنن دیگه تمام نمیشه دیگه.
کتاب چوک دو خونده ایم مال چاک پالانیک؟
خیر،
چاک پالانیک همون کسی که فایت کلاب رو نوشته، یه کتاب داره به اسم چوک. داستانی آدمیه که میره تو اماکن عمومی، بعد خودش رو به خفگی میزنه، انگار یه چیزی تو گلوش گیر کرده و داره خفه میشه که یکی بیاد از پشت بغلش کنه و اون حرکت اسمش چیه که بالا پایین میکنن که در بیاد از توی چیز؟
CPR.
نه CPR که تنفس مصنوعی
هست،
این که میان از پشت میگیرن دستشونو میذارن زیر سینه و بعد یه حرکت رو به بالا انجام میدن که تو این چیزی که گیر کرده توی این مریه چیه اینجا این وسط، اون اینجوری بپره بیرون. بعد این آدم خودش رو میره توی اماکن عمومی میزنه به خفگی که انگار یه چیزی گیر کرده که فقط یک نفر بیاد و اینو بغل کنه.
و چقدر غمگینه.
آره خیلی غمگینه. بعد چیزه، بعد فیلمش هم ساختن اتفاقا، فیلمش رو من ندیدم نمیدونم، اسکی زیاد خوب نبوده، ولی همین این قضیه است. یعنی که آدما دوست دارن، هم اون آدمه نیاز داره، اینقدر تنهاه فقط دنبال یه بهونه میگرده که یک غریبه بیاد و برای چند ثانیه هم که شده این رو در آغوش بگیره.
و ببین همینم هم هست که ما شروع میکنیم غم هامون رو بیشتر از اون چیزی که هست نشون میدیم، ما بزرگتر هم نشون میدیم. آره که مدام نیاز داریم توجه باشه.
آره من خیلی رو اعصابم این قضیه.
آره من اونقدر توییت میکنم در مورد این موضوع، من اصلا دیدی که کلن اعصاب ندارم توییت میکنم در مورد این موضوع، اصلا حرصم رو در میارن خیلی زیاد. ولی باز همین برمیگرده به همون نیازه دیگه، این همین چکته فکر کن بهش.
آره و آیا وظیفه ما به عنوان آدم های پیرامون اون آدم اینه که این نیازه رو درک کنیم یا اینه که بذاریم لهش کنیم؟
آها نظر تو چیه؟ بعیده.
من
شما دوتا که میزنین له میکنین.
آره دقیقا میخواستم بگم
مهربونتون منم.
نه من حقیقتش یا ایگنور میکنم یا اگر کسی باشه که میشناسمش آگاهش میکنم نسبت به همین قضیه که ببین تو یه احساس نیازی داری که یک نفر بهت الان توجه کنه و یه قضیه که اصلا مهم نیست رو داری اینقدر مهم میکنی و بعد با من نوعی داری راجبش حرف میزنی. خب خیلی خب مشکل اصلی چیه؟
خب بعد با این کار حالا اون بدتر نمیشه؟ با
نه بذار آگاه باشه که چرا داره این قضیه رو تو ذهنش بزرگ میکنه، اتفاقا کمکش میکنه. میدونی مثلا یکی از پادکسترها که حالا میشناسیم اسمش نمیبرم، هی گیر میده به این کامنتایی که ملت، کامنتای بدی که ملت راجب صداش و حرفایی که تو پادکستش میزنه همه رو بولد میکنه، میاد میگه خدایا چرا من از این کامنتا میگیرم و اینا. بهش گفتن حالت خوبه؟ نه چی؟ شب قضا داشتی خوردی؟ شاید جای خواب داری تو خیابون از سرما نمیری که؟ همه چی اوکیه؟ خیلی خوب، این کامنته اصلا چیز مهمی نیستش. ببین اینقدر این قضیه رو از خود گنده نکن، بیا راجع به چیزهای مهمتر صحبت کنیم.
من جواب هم گرفتم، من موافق نیستم الان اینجا ولی اوکی.
خیلی آدمای بدی هستین شما.
نه اصلا اینطور نیست. ببین من خودم هم اگر طرف رو بشناسم، مثلا من این همه با فنام صحبت میکنم، این همه با اون کسی که اجنبی گوش میدن صحبت میکنم، اصلا نمیشناسمشون و اونا احساس میکنن خیلی منو میشناسن و میان به من مسیج میدن کلی در مورد مشکلاتشون صحبت میکنن، و من جواب میدم، به خاطر اینم که جواب میدم انقدر رابطه خوبی با طرف دارم. مثلا من وقتی اومدم ایران کلی همشون اومده بودن منو ببینن، صحبت میکنم با طرف خب، ولی تا وقتی که خودش هم بدونه که داره ریالستیک میره جلو. ولی دیگه وقتی خیلی بگذره از اون لاینه دیگه اگزاجریت کردن و دیگه تمام کنه، I'm like you know what bye. تا اونجایی که بدونم این روی مود خود من تأثیر نمیذاره، یعنی خودم اذیت نمیشم، خودم بیشتر نیاز به تراپی ندارم از این ور میبینی چی میگم، به خاطر مشکل طرف. تا اونجا اوکیه، تا اونجا I'm right there with you, I walk through all the path، قشنگ سپورتت میگم، ولی تا جایی که دیگه روی خودم اونقدر تأثیری نذاره.
ببین تو اولین باری که با هم حرف زدیم یادم گفتی تاکشو خیلی دوست داری و آیدولاتو گفتی.
yes.
الگوات کیا بودن؟ الن بود و تایرا بنکس بود.
آره تایرا بنکس. آره
تایرا بنکس رو من یک بارم برنامه‌اش رو نگاه نکردم، حس میکنم خیلی دیگه خانوم خونه داریه.
اصلاً she's badass. Can I say badass؟
البته والا من سانسور
گفتی دیگه میگه بعد میگه
چیزه. نه منظورم مخاطباشه، یعنی حس میکنم نوع یعنی چیزهایی که بهشون میپردازه و جوری که میپردازه مال قشنگ چه میدونم، حالا خیلی سکسیستیه این حرف ولی برای خانومای خونه داره میدونی، یعنی کسایی که مثل اوپرا بود.
حالا تایرا بنکس احساس میکنی اینطوریه؟
آره نوع برنامه شو. آه. یعنی مخاطباش اینا مثلا الن، و الن واقعا خنده‌داره یه سری از بخشای چیزاش، من به خاطر کمدیش نگاه میکنم میدونی. ولی مثلا چه میدونم یه برنامه ای هست The View.
yes,
که
yes.
چند تا خانومن دوره یه میز مثلا نگاه میکنم، مثلا اون نمیدونم مثلا برای کی میتونه اون جذاب باشه که بشینه نظر مثلا ووپی گولبرگ و دختر جان مکین رو نمیدونم کی.
شاید من ببینم. چرا اینجوری میگین؟
تو نگاه نمیکنی، تو جوروگن هم گوش نمیدی.
چرت و پرت میگن دیگه. میشینم ناباکوف میخونم. والله.
حالا تو، من سوالم این بود، همه اینا رو گفتم که برسم به این که تو چرا اصلا تاک شو، یعنی چرا پادکست گفتگو محور چرا انجام نمیدی؟
اخ نه ببین، بعضی موقع این کار رو انجام میدم خب، ولی توی ذهن من اون گول من برای تاک شو بودن اینه که تصویری باشه، صوتی این کار نمیخوام انجام بدم اصلا. اصلا حتی قدمم بر نمیدارم توی این راه که بگم اوکی این راحته پس چرا این کار رو انجام نمیدم، چون که هدفم اینه که تصویری باشه، همونجا نگهش داشتم فعلا تا اینکه موقعیتی کمی بهتر باشه و بتونم راحت تاک شو داشته باشم. That's why. ولی یه سوال محسوسم، تو گفتی که اصلا تایرا بنکشو رو ندیدی؟ نه
نه تیکاشو دیدم رو یوتیوب.
خیلی دوست دارم این که ندیدی و من میگی، من فهم کنم که کانتنتش اینطوریه.
نه نه برنامهشو تا حالا یک بار از اول تا آخر منظورم بود ندیدم. تیکاشو رو یوتیوب دیدم، مثلا حالا فلانی مثلا مهمون برنامه بوده، مثلا یه تیک 5 دقیقه چون اون مهمون رو دوست داشتم، مثلا که این چی گفته تو این برنامه. میدونی؟
آره دیگه کلا اون تایم همین شوها بود دیگه، مثلا اوپرا، تایرا، همه اینا توی یه فیلد بودن کردن.
آره من تاک شوها رو خیلی کم پیش میاد که هم کل اپیزود بشینم ببینم، معمولا تو روی یوتیوب مثلا چه میدونم مثلا فلانی رفته پیش جیمی کیمل، مثلا اون تیکه
آره.
اون مهمونه که رفته پیش جیمی کیمل رو مثلا روی یوتیوب میبینم، یا مثلا اگه مثلا جکی چان رفته پیش تایرا بنکس بعد خب جالبه دیگه اونی جکی چان چی میگه، مثلا جکی چان رفته پیش الن بق آوازم خونده.
دیدی ناراحت بود چرا فیلمای لالا لند اینا رو بهش پیشنهاد نمیدن؟
آره جکی چان خیلی بیچاره میگفت دیگه نمیخوام فیلم اکشن بازی کنم، دوست دارم خواننده آهنگای الویس رو من بخونم و اینا. که بعد الن گفت خب بیا بخون، حالا آهنگ گذاشتن یه تیکه آهنگ الویس هم خون.
جیسس ببین هر کاری میکنن برای
پس هیچ وقت نمیخوای پادکست گفتگو محور شروع کنی؟ من همه رو دارم تشویق میکنم که پادکست گفتگو محور شروع کنن.
نه
میخوای ویدیو باشم؟
تو رو خدا
آره آره ترجیح میدم ویدیو باشه. ببین مگر اینکه احساس کنم که باید الان توی این قسمت پادکست یه کسی باشه، مثلا اون قسمت که پدرم آوردم یا اون قسمت که شکوفه رو آوردم یا اون قسمت که شاهین آوردم که از یه دید دیگه کاملا به این موضوع نگاه بشه، اوکی اون موقع برمیدارم یه کسی رو میارم، ولی other than that no
that works too.
I know right.
امیر حسین.
بله.
خیلی ساکتی،
چی بگم براتون؟ چی دوست داریم بشن؟ آخه نشستین اینجا همش حرفای ضد بشر دوستانه میزنین.
ضد بشر دوستانه چیه؟
والا
نه تو من بگو چی گفتیم.
با آدم ها بد برخورد میکنین، دوست باشین با هم، مهربون باشین. هنوز سر اون قسمت هنوز گیرم که با آدم هایی که مثلا این... چون شما ها اینو میدونین خب که اون احساس این نیاز رو داره.
خب میخوایم اونم بدونه، یعنی من حداقل اینجوریه.
من الان بذار یه اعتراف شخصی بکنم اینجا. من خودم هم این کارو میکردم وقتی کودکتر از این بودم.
خب کودک بودید یه نمیفهمید.
آره نمیفهمیدم واقعا، و الانم به اون موقع قهقه میخندم و با خودم مسخره میکنم. ولی اون آدمه که شما میدونین نیاز رو داره، راه برخورد باش به نظرم این نیست.
خب
چون بدتر میشه حالش.
نمیدونم،
من همینجوری دل به دلش میدم، با هم دیگه سینه میزنیم.
خب. یعنی مثلا اون بشینه گریه کنه همش،
خب
همش غمگین باشه، بعد تو هم میشینی پا به پاش گریه میکنی همش.
در زمینه گریه نه، ولی تو قبل گریه رو هستم.
خب دیگه الان من ناراحت شدم، چرا در زمینه گریه نه؟ په این دیگه بشر دوستانه نیست این قسمت. تو اینطوری فکر نمیکنی؟ به نظرم الان اینجا something is wrong here.
اصلا من اینجا زیادیم، پاشم برم.
نه خب
از حرفت دفاع کن.
ببین این موضوع دفاع بخوام بکنم از حرفم، خب خیلی دفاع ندارم، قضیه خیلی چیزه.
من میگم تو
خیلی گوگلیه.
من میگم داستان. تو با آگاه کردن اون آدم نسبت به این که چرا داره دنبال کمک میگرده، خب خیلی بهش کمک بزرگتری میکنی تا اینکه صرفا
چه بسا طرف آگاهه. من نبودم اون موقعی که این من این مدلی بودم، من آگاه نبودم خب، ولی چه بسا طرف آگاهه، ولی اون آگاهی رو نمیخواد الان سویچ آن کنه، میخواد همجوری آف بمونه.
خب اوکی اوکی، میتونه این آف بمونه ولی دیگه فوراور آف نمونه، بیا دیگه روشنش کنه یه تایمی دیگه، like it's enough.
ها خب باش، حالا خب حالا بهتره باهاتون.
خب
بعدم بره پس پیش یکی دیگه.
تراپیست اصلا برای چی تراپیست ها هستن؟ برو همون
نبید. تراپیست که اصلا چیزه، تومه جهان سرمایه داریه برای اینکه پول از جیب ملت بکشه بیرون.
اوه
خوش، واقعا این در رو باز نکن.
ببین من موضوع روان پزشکو هستم، اما موضوع روان شناسو اصلا نیستم. باشید بری پول بدی با یکی حرف بزنی، برو بایست جلو آینه حرف بزن.
اینو نگو که چرا، یعنی چی؟ نه خب خیلی کار بزرگتری از حرف زدن انجام میده برای تو.
من دو سه بار این تجربه رو داشتم خب. بعد ببین واقعا این مدلی، من یه دفعه یادم نمیره، من حالم خیلی بد بود، رفتم پیش یه تراپیستی و مثلا چیزی کردم، حالا دو ساعت حرف زدم فلان فلان، بعد گفتم که آره من خیلی حس بدی دارم. یه جواب چی بهم داد؟ گفتش سعی کن حس بدی نداشته باشی. گفتم مرسی، من با مادر بزرگم حرف میزدم، غیر این مگه بهم میگفت؟
ببین دو تا حالت داره خب. بعضی آدم ها خب تراپیست خوبی نیستن خب.
True.
این به کنار، بعد دکتر تو خوب انتخاب کنی. نکته دوم اینه که خیلی وقتا آدم ها میرن پیش تراپیست و بعد انتظار شنیدن یک چیزی رو دارن و بعد اصلا اون قضیه برآورده نمیشه. یه چیز دیگه ای کاملا میشنون که اصلا انتظارش رو ندارن، میخوره تو ذوقشون.
حتی اینم میفهم که شاید شخصیت من این مدلیه که حالا کنار نمیام با این موضوع، کل قضیه رو رد نمیکنم، ولی خب به شوخی شبیه
به تو بعد دارو بزنم.
آره آره من فقط آمپول میزنم.
میتونم موافقت کنم اینجا یکم.
ویو حالا تو هدف چیه در نهایت؟ میدونی یعنی به کجا الان مثلا نداری؟ جدی؟
نه الکی میام بگو.
اون هدف آخر چیه؟ میدونی به چی میخوای برسی تو زندگی؟ از لحاظ حالا همین حالا کار و اینا، نه حالا چیزای عمیق‌تر.
ببین هدف آخر من که همیشه توی همه پادکست هم میگم اینه که به جز ریلیتبل بودن، اینه که مردم ببینن که اوکی اگر این تونست پس منم میتونم. کلن هدف من اینه که برم به دنبال تمام آرزوهایی که دارم. یکی از آرزوهایی که دارم اینه که توی استیج اینترنشنال، روی استیج اینترنشنال با مردم در مورد داستان خودم صحبت کنم که چطوری با این همه اتفاقاتی که افتاد تونستم مثلا به هدفم برسم. یکیش اینه که تاکشوی خودم رو داشته باشم. بعد دقیقا من تمام این گلامو اونقدر بولد کردم همه میدونن. خب دو تا چیز خوبی داره این. یه دونه این که اگر من بتونم بهشون برسم همه مردم میگن که ایول تونست، چه خفن، ایرانیه. و دیدیم ما مثلا یه ایرانی رو میبینیم که به جای بزرگی رسته میگیم ایرانیه، این چه باحاله. یه دونه این که
و بعد مسیررم دکیومنت کردی.
دقیقا من اصلا توی اینستاگرام هم میبینی توی بایوم نوشتم Welcome to my path to success، که البته افورد داره اونجا ولی it doesn't matter. به خاطر همین دارم داکیومنت میکنم تمام این چیزا رو که مردم ببینن اوکی الان رسید اینجا. خب پس اگر این رفته منم میتونم برم، چون من خودم اصلا یه همچین چیزی نداشتم. مثلا فکر نمیکنم بتونم از ایران بیام. مثلا فکر میکنم اگر تو پول نداری پس نمیتونی از ایران بیای بیرون رسما. خب و من اصلا وضعیت مالی خوبی نداشتم، تازه وضعیت مالی بدی هم داشتم. سو واز لایک اوکی دیگه، ولی به هر حال تلاش میکنم. و وقتی که اومدم بیرون واز لایک اوکی امکان داره بشه، پس اگر من اون حسو داشتم بذار بقیه این حسو نداشته باشن. اینه داستان کلن اینه. به جایی
چجوری رفتی تو؟
من با یه پروژه که دیگه الان وجود نداره رفتم،
همون تدریس زبان و فلان و اینا.
آره آره، به عنوان معلم زبان انگلیسی اومدم اینجا با پروسه آیسک. و بعدش یه پروژه‌ای بود که 8 ماه بود. نه 8 ماه is too much. نه نمیدونم 8 هفته بود. آه 8 هفته بود. و بعدش اینجا من یه کار پیدا کردم واسه آیسک. اونطور اومدم، خیلی راحت اومدم. به خاطر همین اصلا نمیتونم در مورد پروسه مهاجرت و این چیزو صحبت کنم، چون من خودم میرفتم پیش هر کسی بهم میگفتن که امکان نداره تو این کارو انجام بدی، امکان نداره بتونی بری. بعد یه دفعه everything just happened.
بعد میخوای لهستان بمونی یا در نهایت دوست داری که جابجاش یه جای دیگه؟
نه of course دوست دارم جابجاشم برم یه جای دیگه. برای کسی که انقدر سوشاله، واقعا کشورهایی که انقدر انتی سوشالن به درد نمیخوره.
جدی چیزن اجتماعی نیستن خیلی؟
خیلی آدمهای هاستلی هستن. ببین اینم البته به خاطر اینه که این همه سال اینا جنگیدن به خاطر اینکه بخوان ایندیپندنت بشن و این همه اتک شدن، پس مدام همش دارن محافظت میکنن از خودشون، از مردم خودشون. به خاطر همون اونقدر راحت با بقیه international people اونقدر راحت کانکشن نمیگیرن. البته این داره تغییر میکنه obviously، همینطوری که دنیا تغییر میکنه اینا هم تغییر میکنن دیگه. ولی خیلی داره آروم تغییر میکنه، من زیاد اونقدر پیشن ندارم.
جالبه، من با دوستم سوهل که سوئد زندگی میکنم که صحبت میکردیم، اون اپیزود بعد از این اپیزود پخش میشه، اونم راجب سوئدیا همینو میگفت، میگفت خیلی سخته باشون ارتباط گرفتن.
آره میبینی چرا؟ چون که اینجا توی اروپا، و حالا بذار بگم توی اروپا چون که من تجربه اینجا بیشتر داشتم، توی اروپا کلن همش داری به این دعوت میشی که زندگی ایندیویجوالی داشته باشی. یعنی همش دارن به تو میگن که از تنها بودنت لذت ببر، یاد بگیر از تنها بودنت لذت ببری. همش داری به این انکارج میشی که زیاد کمک نگیری از بقیه، همش داری به این تشویق میشی که همه کارا do it yourself videos که همینطوری هست، همه کارو خودت انجام بدی، این که از کسی کمک نخوای که بخوای یه کاری انجام بدی. و تمام قانونهاشون هم حتی طوریه که یه موقعی یه کوچولو صدای مثلا آهنگ تو زیاد نباشه که همسایه اذیت بشه، پس مثلا ساعت 10 به بعد باید حواست به این موضوع باشه. یا مثلا اینجا ما یه قانونی داریم که نمیتونی توی بالکن باربیکیو را بندازی، چون که برای همسایه امکان داره مشکل پیش بیاد. خب همه چیز طوری برنامه ریزی شده که حواست خیلی بیشتر باید به بقیه باشه تا اینکه به خود باشه. پس تو ترجیح میدی که زیاد اونقدر ارتباط نگیری که اونا اذیت نشن، مدام همش ترس اینو داری. بعدم زندگی ایندیویدوال این که اوکی بذار پس یاد بگیرم چطوری با خودم تنها باشم و خوش هم بگذرونم، که دیگه گنده این موضوع در اومده، ولی این همش اینطوریه تو کل اروپا اینطوره. جدی دارم میگم و خیلی موضوع هرس منو در میاره، چون که مثلا وقتی مثلا اونایی که they go through depression وقتی میرن با یه کسی صحبت میکنن میگن بهشون، به ما و من مثلا خیلی میگفتن که باید یاد بگیری از تنهایی خودت لذت ببری، and I'm like I don't want to I'm social. میدونی برای اینا اصلا تعریف نشده این قسمتی که خب یک شخصی که کاملا آدم سوشالیه، یک کسی که مدام دوست داره دوستای جدید پیدا کنه، دلیل نمیشه که نتونه از تنهایی خودش لذت ببره، ولی دوست داره آدم سوشالی هم باشه. اون قسمت لونلینسه اوکی کول بس دیگه، مثلا یک روز، نه اینکه دو روز سه روز کلن تایم همیشگی. اینا اینطوری بار اومدن به خودمون، اینطوری برشون خیلی راحت تره و آسو آدم های شایی هم هستن.
آها خجالتی هم
آدم های خجالت مخص حداقل توی لحظه میتونم بگم فوق العاده خجالتی هم، حتی اگه انگلیسی بلد باشن هم اونقدر راحت صحبت نمی کنن. یک کسی مثل من مثلا، من یه دفعه میپرم همیشه میگم Hi, do you know English؟ بعد همینطور میمونن و مجبورشن صحبت کنن جدی. ولی مثلا دوستام همیشه میگن که اگر ما بریم دقیقا همینطوری برخورد کنیم هیچ وقت با ما صحبت نمیشه، ولی با وحیده همه میترسن شروع میکنن صحبت کردن. بعد یه ترسی بهشون بدی اول تا باهات کامیونیکیت کنن، وگرنه میگن نو 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 و میرن تموم.
ویو گفتی که آدم ها میرن اونجا اینتروورت میشن، آدمایی که مهاجرت میکنن، فکر میکنی واسه چیه؟
میتونه یک قسمت، میتونه که نه 100% یک قسمت خیلی بزرگش کالچر شاکه که بستگی داره کجا رفته باشی. مثلا من که اومدم لهستان کالچر شاک خیلی بزرگی بود، چون که کسی که توی تهران زندگی میکنه، حداقل وحیده که توی تهران زندگی میکرد، من هفته ای 3-4 تا دوست جدید پیدا میکردم، بعد دیگه دوستای قدیمم میرفتن و جدیدا هی میمدن، همینطور هی ریفرش میشد آپگرید میشد و اینا.
من دیگه زیادی اجتماعی
بودم، خیلی اجتماعی. ببین من اون دو هفته که
برعکس من باید میرفتم اونجا، اون به درد من میخوره.
آره آره، من همیشه اتفاقا فهم کنم اگر امیر حسین بیاد لحسان اتفاقا خیلیم همه چی براش خوبه و خوشگل و همین درخت و گل و بل، هیچ کس هم حرف نمیزنه با داره، قشن میتونی بشینی تو پارک کتاب بخونی،
اصا میاد تو خیابون را میره.
آره به خدا خیلی برام میرسه، کاملا بستگی به شخصیت تو داره دیگه. و کالچر شاک هم همیشه میاد دیگه، تو مثلا فکر کن مخصوصا اگر تو سن 20 به بعد بری یه جای دیگه مهاجرت کنی، تو آردی شخصیتت شکل گرفته تا یه حدی، خب بعد یه دفعه‌ای پرت میشی قشنگ توی یه جامعه که هیچی در موردش نمیدونی، پس یعنی بعد از صفر شروع کنی، از زیر صفر شاید حتی شروع کنی، مخصوصا اگر زبانشون هم ندونی که اصلا بدتره. و همه اینا دست به دست هم میده، اصلا بریر به وجود میاره، تو اصلا نمیتونی بشکونی اون دیواره رو بری جلو، چون یه سری بیسیک نیت ها هست باید اول به اونا برسی بعدش بشکونی اون دیواره رو بری جلو. به خاطر همین نمیتونی اصلا اول سوشال باشی و بستگی داره تو چقدر آدم ریسک تیکری باشی. هرچی کمتر با ریسک اوکی باشی بیشتر طول میکشه تا به اون خود قبلیت برگردی. حتی هلی هم توی اپیزودش میگفتش که من هنوز شخصیتم، شخصیت انگلیسیم اونقدر با شخصیت فارسیم یکی نیست، میدونی؟
اصلا آره این نکته هلی خیلی جالب
آره
بود،
آره جوکاشون و اینا اصلا you're like huh؟ کاملا یه دنیای دیگه اونا دارن، حتی یه سه خیلی ساده کارتون های متفاوتی دیدن وقتی بزرگ میشدن. تو بچه کلی کارتون دیگه دیدن، با ما چی دیدیم؟ نمیدونم ما چی دیدیم، ولی ما هم یه سری کارتون دیگه وقتی فوتبالیستا دیدیم. آره اخ اتفاقا جودی عبود،
جودی عبود پسر کوهستان، تو چی میگی؟
اون بچه قوله که تو زیر زمین بود به عنوان برنامه کودک برنامه پخش میکردن، سمندون.
اخ خیلی
آره هیچ کس اینا رو ندیده. خب توی این دنیای جدید حتی یه چیز به این کوچیکی هم تو نمیتونی باش ارتباط برقرار بکنی. So it's a scary thing.
ببینه من توی اینستاگرام از آدم ها خواستم که سوالاشون رو بفرستن لابلای صحبت هامون، یه سری چیزها اگه ببینم مرتبطه میگم، هرچی به اونه آخرش دیگه
باش.
آرش دات گاف یا قاف گفته خیلی خارجی هستن.
این سوال یا اطلاع داد بهمونی موضوع رو
خیلی خارجی هستن، ممنون همین.
مرسی که ما رو در جریان این قضیه گذاشتی. من خیلی خوشحالم و
احساس میکنم این الان کامپلیمنته. تشکر میکنم پس.
برای کسی که زبان انگلیسیش بد نیست ولی نمیتونه صحبت کنه چقدر طول میکشه یاد بگیره و چی کار باید بکنه؟ خب این راجب زبان یاد گرفتن و این هست. بخواه الان صحبت کنیم یا بریم یه خورده جلوتر؟
مثلا بریم یه خورده جلوتر.
آره چرا وحیده اینقدر خوبه؟
آه ببین چقدر مهربونه. بعد از اون برم کامنت های منفی هم بخونم. اونا بهتر. اون
بعدا رو نمیخونه برای دیگه.
اون
رو من سانسور رو هم میکنم.
این هم توی تویتر و اینا.
چرا سوال نپرس؟ همش چیزه
قرون صدقه
شده خبریه.
ببین چون که منو خیلی دوست دارن میبینی.
آره آره
حقیقتیه.
آره میدونم.
یکی پرسیده حنا محسنی تحصیلاتشون چیه؟ چه سنی مهاجرت کردن؟
اصلا تحصیلات ندارم.
انجام ابتدایی.
نه حقیقتش اینه که من ریاضی کاربردی خوندم بعد ولش کردم.
رفتم فیزیک پلاسما خوندم بعدش.
نه ریاضی کاربردی خوندم اولش، اونم به خاطر اینکه خانواده اینطور بودن که انگلیسی بلدی که چی میخوای بری یاد بگیری دانشگاه. بعد ریاضی کاربردی خوندم، دیدم چی غلطی کردم، عوضش کردم، رفتم. ببین من خیلی بچه درس خونی بودم، خب خیلی با این حال خیلی ریاضی کاربردی سخته، اصلا نمیشه، ناتوان بودم قشنگ. بخاطر همون عوضش کردم رفتم مترجمی زبان انگلیسی و همینطور که داشتم مترجمی زبان انگلیسی میخونم هم گفتم که I can't، باید برم، نمیتونم بمونم. و 24 سالگی اومدم.
حالا یه چیزی برای تو در مورد تو جالبه، اون اینه که تو زبان انگلیسیت خوب بود ولی رفتی یه کشوری که اصلا زبانشون انگلیسی نیست.
بعد دیدی زبان لهستانیا رو یه چیزی تایپ میکنن که مشت کوبیدی تو کیبورد.
راست دیگه.
یه سری حرفا هست که هیچ ربطی به هم دیگه نداره اینا. سنت اخترت اینجوریه.
کلی کانسونن پشت سر هم. آره خیلی بالا.
اینه چیز نبود، سختت نبود اینجوری؟ مثلا خب میخواستی کارم بکنی دیگه تو محیط کاری، الان تو چجوریه؟ همشون انگلیسی بلدن؟ آره. بعد با تو انگلیسی حرف میزنن، با هم دیگه لهستانی چجوریه فاز؟
ببین یه داستانی هست که توی محیط کار اینجا خیلی از من میترسن. خب پس اگر من توی اون اتاق باشم همه انگلیسی حرف میزنن.
معلومه چند نفر سر این قضیه بیمارستان هم الان که اینجوری ازش میترسن.
نه چون که من چند بار قشنگ گفتم که مگه اینجا یه شرکت اینترنشنال نیست، زبان اینترنشنال باید استفاده کنید دیگه. حالا حتی این شرکت تو ایران هم باشه به هر حال من نمیتونم فارسی حرف بزنم، باید انگلیسی حرف بزنم. الان تو لهستانه که باشه چیکار کنم؟ رفتید بیرون لهستانی صحبت کنید. سو تکنیکلی همه، حالا بیرون از اون اتاق نمیدونم ولی همه داخل اتاق انگلیسی حرف میزنن. ولی آره obviously چون که شرکت ما اینترنشنال، ما خیلی اسپانیش داریم، خیلی برزیلیان داریم، از اوکراین چند نفر هستن، از آلمان چند نفر هستن، من از ایرانم، بخاطر همین اونقدر لهستانی ها زیاد نیستن توی شرکت. خب و اون لهستانی ها هم تا اونجایی که میتونن انگلیسی صحبت میکنن، مگر اینکه دیگه اونقدر بلد نباشن انگلیسی دیگه، اون موقع دیگه لهستانی صحبت میکنن. بعد معذرت خواهی میکنن اولش که ببخشید من این قسمت رو نمیتونم انگلیسی بگم، بعد با یه کسی که انگلیسیش بهتره لهستانی صحبت میکنن، اون ترجمه میکنه برام. ولی آره کلن بیرون، مثلا چون این شهری که من هستم شهر کوچیکیه، به خاطر همین هنوز اونقدر زبان انگلیسی نرمال نیست برای مردم که انگلیسی بلد باشن. به خاطر همین خیلی کمتر، مثلا الان یه سری مغازه ها رو میدونم و اونجاها میرم خرید، اونجایی که میدونم انگلیسی بلدم. و کلا گروسری شاپینگ که میخوای بری البته نیازی نی حرف بزنی، خدا رو شکر کلی سیستم و اینا هست، می همونطوری فقط دکمه میزنی and you're good to go. ولی مثلا دکتر بخوای بری، وای دکتر بخوای بری خیلی داستان دکتر. و فکر کن همینطوری مثلا من تو ایران میرم دکتر بخوام بگم دقیقا چه حسی دارم به دکتر کلی طول میکشه.
دقیقا کجام درد میکنه بگرد پیدا کن به من.
بعد اون مثلا یه چیز دیگه پیدا میکنه، بعد تو میگی نه این جواب نمیده، بعد دوباره باید برگردی بری. بعد حالا فکر کن اینا رو تو بخوای به انگلیسی بگی به کسی که انگلیسی شکسته بلده. It's a mess. به خاطر همین معمولا یه لهستانی دستشو میگیریم میگیم بیاییم با هم بریم.
لهستان چه پیشرفته است نسبت به کشورهای دیگه اروپایی؟
ببین لهستان دارم سعی میکنم که به فارسی اینو بگم. I don't know. The fastest developing country. The fastest developing country. توی این قسمت اروپا.
سرعت سریع ترین توسعه رو داره توی کشورهای اروپایی.
آره. باریکلله.
خب
هم دیگه همینقدر پیش
خب چیزه بعد تو
خب دیگه همینقدر پیش رفته هست.
مرسی از این اطلاع.
پیش رفته هست دیگه چی؟ آخه ببین من نمیدونم تعریف تو از پیش رفته چیه.
وایده اونجا چقدر پیش رفته هست؟ خوبه
خوبه
مرسی
کافیه برای من.
ببین من آخه تصوری که از اروپای شرقی دارم هنوز همون فاز شورویه.
آره همه همینجوریه.
لامپا شبا چراغا رو خاموش میکنن که برق زیاد مصرف نشه.
آره. الان میبینی که چراغ اتاق روشن چون که چراغ خاموشه همش. نه کیدینگ ولی
مثلا پیشرفته که میگی مثلا نروژ میاد تو ذهنم که همه چیز روی سولاره و نمیدونم.
نه
هم ماشینا برقی و
پیشرفته تو خیلی پیشرفته است. نه.
نمون. خواستم نسبی بدونم کجاست لهستان.
لهستان کلا کشور تفلکیه در طول تاریخ.
تفلکیه واقعا
بابا. یه بار بهش حمله شد دیگه.
بابا هر جنگی کردن در طول تاریخ یه نوکی هم به لهستان زدن. بعد این لهستانی هم هیچوقت به کسی کاری نداشتن، فقط همه دیدن خب اینا کاری نه بریم به اینا حمله بکنیم ببینیم چی میشه.
راست میگه. ولی با توجه به اینکه انقدر بهشون حمله شده، کلا شهرشون با خاک یکسان شده، دوباره شروع کردن ساختن، خیلی پیشرفته است. ولی اون پیشرفته که توی ذهن تو هست نه، اون خیلی دیگه بیش از اندازه است. ما همون وسط نسطا از صفر تو مثلا به صد تو ما شاید پنجاییم اینجا باشیم.
راجب یه چیزی میخواستم از جفتتون بپرسم وقتی حالا بحث این جورنال شخصی شد. احساسات چقدر قابل تشریحه؟ یعنی من یه چیزی تازگی دیدم، یه ویدئویی از آقای هوشنگ ابتهاج میگفتش که شما وقتی میخوای میز رو واسه یکی توصیف کنی میگی خب این چوب پایه داره، حالا یا یه دونه داره یا سه تا داره، هر چی تایش اگه نفهمید میری ورش میداری میاریش میگی که خب این دست بزن ببین این میزه، به این میگم میز. غمو چجوری باید تشریح کنی؟ دردو چجوری باید تشریح کنی؟ میشه اصلا این کارو کرد؟ نمیشه واقعا به نظر من. برای همین اشکال این ژورنال شخصی همینه، چون تو یه بخشی رو تلاش میکنی یعنی همه کسی که این کار میکنن تلاش میکنن بستش بدن، تلاش میکنن شرحش بدن، ولی باز اون مفهومی که تو ذهنشونه منتقل نمیشه. یعنی میدونی اون کلمات قابلیت بیان اون مفاهیمو ندارن.
ببین به نظرم به توانایی اولا اون شخصی که داره این کار میکنه برمیگرده، دوم اینکه آره خب بعضیا دریافتشون انقدر، من دارم یه چیز کوچیک نشون میدم، بعضیا خب کاملا درک میکنن اون فیلم من چی گفتیم.
الان یه بزرگانشون
داد، یه لحظه الان یه بزرگانشون داد. خلاصه این که آره خب احساس رو خیلی سخته بخوای انتقال بدی، ولی یکی خب میتونه اینو تو کلام با یه مثال تشبیه، میدونی تشبیه و استعاره بعضی استفاده میکنن. یکی میگه دپرشن مثل یه سقف سیاهی میمونه توی اتاقی که نور نداره و سقف هیدار میاد پایین ته، میدونی؟ تو داری اینو فیزیکیش میکنی برای یه آدم، میدونی؟ یه استعارهی به کار میبری، یه تشبیهی به کار میبری که اون آدمه که تا حالا شاید دپرشن رو تجربه نکرده بتونه خودش رو تو اون موقعیت تصور کنه و بفهمه اه خب درد داره دیگه.
آره.
میدونی؟ یا اون کسی که تجربه کرده دپرشن رو ولی هیچ وقت نتونسته اینجوری به زبونش بیاره، یهو میگه آه راست میگه، همینه همینه که الان گفت، منم دقیقا همین احساس رو داشتم.
آره ما
شما که دارین اینو میشنوین در منو تکون داد الان یهو، بعد من چیز شدم. آره
ولی من اتفاقا احساس میکنم که نمیشه اصلا 100% اون حسی که داری و توضیح بدی، هر چقدر هم تو پرکتیس کرده باشی، هر چقدر تمرین کرده باشی، کلی کتاب خونده باشی، مثال دیده باشی که چطوری حستو بخوای بیان کنی، هر چقدر دامنه لغاتت خیلی وسیع باشه، still این اتفاق نمیفته، چون که برای هر شخص اون حس یه طور دیگه است. خب من فقط همونطور که تاها گفت میتونم تو رو توی یه موقعیتی بذارم که تو تصورش کنی و یه چیز خیلی کوچیک نزدیک به اونو حتی حس کنی. فقط دته. بخاطر این تنها کاری که من انجام میدم مثلا وقتی که توی پادکستان در مورد دپرشن صحبت میکنم، خیلی دیگه امروز در مورد دپرشن صحبت کردیم، ولی وقتی در مورد دپرشن مثلا دارم صحبت میکنم توی پادکست، میام توی ذهنم هی فکر میکنم که اوکی من اینو میتونم چه مثالی بزنم، مثلا همین اتاق تاریکو، یا نمیدونم اون ابره که خیلی تاریکه و همش داره بارون میاد و که داره پشت همینطوری من دنبال میکنه، یه همچین مثال هایی که این مثال ها معمولا اون چیزهایی که من خودم حالا توی یه کلیپی دیدم، توی یه کتابی خوندم، یه چیزی که میدونم مردم میتونن یه کوچولو باهاش ارتباط برقرار بکنن، ولی 100% نمیتونی این کار بکنی. اینه که من بشینم برات توضیح بدم، تو تا حالا دست کسی رو نگرفتی، دست کسی که دوست داری رو نگرفتی ببینی چه حسی داره، خب با من بشینم توضیح بدم این موضوع رو برای تو. آف کورس وقتی برای تعریف نشده چطوری میخوای بفهمی اون حس چیه؟ یا میتونم تو رو بردارم دست رو بگیرم من پیش اون کسی که دوستش داری بگم اوکی حالا دستش رو بگیر ببین چه حسی، اون موقع است که تازه برای تعریف میشه. بعد دوباره بیای به حرفی که من گفتم گوش میدی، میگی من این حس رو میدونم چون قبلا حسش کردم. اگه تعریف نشده باشه there's zero point. الان دستشو گذاشته رو صورتش.
ولی همه چی همین جوریه دیگه، همین روسن. خب
آره دیگه. چند تا زایی داری؟
ببخشید.
توی سینما هم کارت اینه که احساس و تجربه رو انتقال بدی.
تو سینما تو ابزار تصویر رو داری. خب مثلا فرق سینما و چیز همینه.
خب
سینما و صوت همینه.
خب
وقتی ابزار تصویر رو داری خیلی دستت بازتر، باز هم به 100% نمیرسی. خب ولی باز دستت بازه برای اینکه بتونی اون فضا رو ایجاد کنی، بتونی اون اتاقی که با سقف سیاه و فلان و فلان و فلان تو میگی، خب تو هزار تا راه داری برای اینکه به قول خودتون افسردگی اون ناراحتی رو اونجا نشون بدی با ابزارهایی که داری، با اون تصویری که داری. ولی توی صوت این موضوع خیلی سخت داره.
آره. بعضی‌ها سخت‌تر نیست.
نه باید خیلی حرفه‌ای باشی دیگه.
آره
یه چیز داره، یه حرف باحالی وودی آلن داره، میگه هر وقت موسیقی واگنر گوش میدم این حسو بهم میده که باید به لهستان حمله کنم. خب یعنی این حسه رو اون کسی که موزیسین خیلی خفنیه میتونه در بیاره، اون کسی که چه میدونم میاد برنامه ساز خیلی خفنیه میتونه در بیاره، ولی باز هم به 100% نمیرسه.
ببین مثلا هر کسی میتونه با کلمه روی کاغذ، با صدا توی گوش آدما، با تصویر و صدا و همه چی با هم توی سالن سینما احساس رو انتقال بده. خب آره به تواناییش هم ربط داره دیگه. توی سینما هم 90% فیلم ها هیچ گونه احساسی رو انتقال نمیدن. برای اینکه طرف توانایی اون انتقال حس رو نداشته. توی پادکست هم همینه. آره تو میتونی راجع به احساس حرف بزنی، اون درصده رو ببری بالا. میدونی؟
آره.
ولی بسته به توانایی تو داره و جوری که آدما دریافت میکنن. یکی شاید همون مطلب رو توی هدفون توی اتاق تاریک شب گوش بده یه دریافتی کنه. آره. یکی شاید تو ترافیک یه ساعت پاش رو کلاژ گاز داره صدای ویوان پخش میشه.
آره. خب اون یه جوری دیگه دریافت میکنه. این مثلا نتیجهش میشه یه سری از توییتا.
آره.
میدونی؟ بستگی داره که دقیقا تو چه مودی به چه چیزی دارن گوش میدن. بعد عصبانیته که میاد، این حالت حمله ور شدنی که در توییتر خودش رو نشون میده معمولا، اینا بله. از اونا میاد دیگه.
دقیقا. بریم سراغ
زبان انگلیسی.
چی؟
سراغ این که من این سوال بپرسم.
بپرس.
بیا واسه همون یه بار بگو این کازیتس می چه بود و چه کرد، چی کار میخواد بکنه، چی شده اصلا، چرا فلان اینا.
خب
اینا هم آخرش داشت.
آره اوکی. چرا فلان ایناش اینه که حقیقتش من میخواستم که from the very beginning وارد دنیای اینترنشنال بشم، و برای اینکه وارد دنیای اینترنشنال بشم نمیتونم که فارسی صحبت کنم، که فارسی که زبان اینترنشنال نیست که. خب سو انگلیش که زبان اینترنشناله میتونم با اون برم جلو، و مدام همشون فهم کردن که حتی قبل از اجنبی اصلا، چون ویوز وردو داشتم دیگه کاملا اونجا هست، همه میتونم ببینن که از همون اول انگلیسی شروع شده. حتی قبل از اون من یه شوید داشتم به اسم فکر کنم وای شو، اونم کاملا انگلیسی بود، ولی اول باید ترایل ان ارور میکردم که ببینم اوکی چطوری میتونم آدینسم بشناسم، اصلا دنیای پادکست چیه، تا کجا میتونم برم جلو، تا جایی که اوکی یکمی کانفیدنس شدم اون موقع ام لایک اوکی الان میدونم میتونم شروع کنم حالا یه کوچولو برم توی دنیای اینترنشنال. حقیقتش اینه که این کاملا برای رزومه خود منه، شما فقط دارین بهش گوش میدین، but I'm using it for my own sake, that's all.
مرسی که داریم به رزومت گوش میدیم.
قربون شما. و کلن همینطوری داره جلو میره، این همه کارهایی که من انجام میدم همینطوری با یه ایده میره جلو. بعد نسبت به فیدبک ها و اینکه وحیده اون موقع چه حسی داره، چه کتابی خونده، چه حالی داره، همه چی امکان داره یه دفعه تغییر کنه و من اینو دوست دارم
اینه.
چون که it's like مردم نمیدونن الان که میخوان به این اپیزود گوش بدن دقیقاً چه داستانی قراره بشنون، دقیقا وحیده داره کدوم شخصیتش رو به ما نشون میده، میدونی چی میگم؟ I love that.
آره. این سفری که اومدی ایران بعد چند وقت بود؟
بعد از 2 سال.
چیزی هم عوض شده بود برات؟ حست چی بود وقتی برگشتی؟ 2 سال اونقدی نیست که دیگه سری چیزا عوض شه. البته
توی نمیدونم
تو
تجربه توی زندگی من یا
نه، توی ایران. توی آدما، توی نمیدونم جاهایی که رفتی. میگم حالا 2 سال اونقدر نیست،
نه اونقدر تغییر نکرده بود، انگار همه چی همون بود، ولی توی زندگی
ولی سفر متفاوتی بود برات، نه به خاطر لایوایی که داشتی و برنامه‌ای که داشتی و
100%. ببین کلن زندگی من توی این 2 سال فوق‌العاده تغییر کرده بود، به خاطر همین این بود که یه آدم دیگه الان داره برمیگرده به ایران، چون وحیده تغییر کرده بود، تمام دیدش تغییر کرده بود، کلی کار بیرون داده بود، یه سری مردم میشناختنش، کلی دوست اینترنتی داشت که کلی ذوق داشت بره ببینتشون این پرسن، و یه سری ایونت بود که من دعوت شده بودم باید برنامه لایف میذاشتم، باید که نه دوست داشتم برنامه لایف بذارم، و یه سری از آدم ها هم خیلی وقت بود نایده بودم دیگه، اون حس دلتنگی همیشه هست. همینه.
من اینجوری بودم که پس این مادر پدرش کی میبیننش، همش که تو خیابون و کافه و اینا تو ملت رو میبینه.
نه اونا هم دیدن به اندازه کافی، اونا هم دیدن.
شمال هم آخر رفتی یه برنامه؟
آره آره شمال هم رفتم.
چی بود اسمش؟
انقلاب پادکست فارسی.
انقلاب. آره من اصلا خودم تو پنل انقلاب بودم، دقت کنی من خودم انقلاب کردم اصلا تو پادکست فارسی با این فارسی انگلیسی حرف زدن. For real.
اسم عجیبی بود ولی اون انقلابی که براش گذاشته بودن.
آره آره موافقم با این موضوع. علی خوبیش اینه که من کلی پادکست دارم.
آره اونش که عالیه. اصلا این برنامه خوبیش همینه.
آره من
تو پادکسترهای دیگر رو می‌بینی باهاشون
پیش میشه دیگه.
حالا هر پادکستر دیگه هم نه ها. الان نمیخوام شید ترو کنم روی این و اونا. ولی like not everybody is cool. ولی یه سری آدمای خیلی خفن. آره ولی یه سری آدمای خیلی خفن رو دیدم. یه سه از آدم هایی که اصلا حتی توی گروه های پادکست هم ندیده بودمشون، یعنی باشون صحبت نکرده بودم. این نمیذاره من جدی باشم. خب یه سه از اون آدم ها دیدم، کلی باشون صحبت کردم، خیلی خوش فکرن بعضی از پادکسترها و اینکه بشینی باشون صحبت کنی خیلی حس خوبی داره، حتی خیلی هاشون هم هستن که زیاد خوش فکر نیستن، ولی من با اونا زیاد در ارتباط نبودم توی این چند روز.
ویو 80% سوالا راجب زبانه، چجوری یاد گرفتی، چجوری نمیدونم یاد بگیرن.
آره پویان هم یه همچی سوالی از من داشته، گفتش که بپرس برای تقویت زبان انگلیسی.
پویان کیه؟
جدی؟
پویان پویان یکی از دوستان مشترک منو.
بله پویان که خوش استاده. چه سوالی پرسیده؟
بله بله
چی بگم دقیقا که چطوری انگلیسی یاد گرفتم یا اینکه اونا چطوری انگلیسی یاد بگیرن؟
ناهید یزدانیپور پرسیده از پروسه یادگیری زبان بگه و اینکه چقدر طول کشید مسلط بشه. چه با چه بیسی نوشته اونجا دانشگاه چی میخونن؟ که خب تو اونجا دانشگاه برای دانشگاه نرفتی.
نه.
این نشون میده که همچین هم طرفدارت نیست تا دنبالت کنه.
آره میبینی
فقط فهمیده یکی از زبانش خوبه.
زبانش خوبه خارجه،
همین دیگه زیاد خارجی هم.
حالا ببخشید ناید مدام راجبت اینجوری حرف میزنیم، ولی ببین واقعا حالا یکی بخواد زبان یاد بگیری از نظر تو بهترین راه چیه؟ این هم دیگه بپرسیم که همه اینایی که این سوال زبان رو پرسیدن با هم جمع شه.
ببین من واقعا خودم رو توی اون پوزیشنی نمیبینم چون معلم نیستم یعنی به اون دفینیشنی که توی ایران مردم میگن معلم و خیلی خفنن معلم های آیلتس و این داستان ها، من اون نیستم اصلا. خب اصلا برام مهم نیست، ولی کلن اگر کسی بخواد زبان انگلیسی یاد بگیره به نظرم باید تا اونجایی که میتونه خودش رو توی اکسپوژر قرار بده دیگه، مدام باید همه دنیاش بشه اون زبان، پادکست اون زبان رو گوش بده، فیلم اون زبان رو ببینه، آهنگ اون زبان رو، نه که فقط گوش بده، گوش بده توجه کنه و مثلا یه چیزا رو بنویسه، هی دیکشنری چک کنه، مدام خودش سرچ کنه و توی اون تایم که داره این کار انجام میده یه سری معلم زبان هم داشته باشه که اون حداقل تو راه درستری، امیدواریم که اون معلم اونقدر بلد باشه که توی راه درستری اینو جلو ببره. فقط همین.
من یادم میگفتی که توی پادکستت فکر کنم گفتی که موقعی که شروع کردی یاد گرفتن زبان تو خونه هم مثلا با همه انگلیسی حرف میزدی.
آره.
یعنی کاملا خودتو ایمرس کرده بودی.
totally. من آره من با خواهرم هم حتی انگلیسی صحبت میکردم و اون موقع اون بدبخت اصلا یک کلمه هم زبان انگلیسی بلد نبود. من بهش میگفتم که برام مهم نیست. یادم یه بار من یه سی از من پرسید، من گفتم که I don't understand speaking English. بعد دوباره فارسی گفتم I don't know. بعد برگشت دوید میشه بابام، بابا ببین وحیده چی کار میکنه. بابا گفت خب برو زبان انگلیسی یاد بگیر که بتونی باش حرف بزنی دیگه. گفتم ممنون از ساپورت. و خواهر زبان انگلیسی یاد گرفت. و از هم خانواده من اینطوری باشه. ولی من خودم از همون اول اصلا زبانم خوب نبود، اصلا زبانم خوب نبود، من انداختن بیرون از کلاس به خاطر اینکه زبانم خیلی بد بود. از کلاس زبان انگلیسی یه استاد خیلی عالی داشتم، از کلاس من انداخت بیرون به خاطر اینکه زبانم خوب نبود و سرعت درس دادن این میومد پایین. بعد دیگه من نرفتم کلاس زبان انگلیسی. این وقتی بود که من سوم دبستان بودم. بعد منو بعد اینکه انداخت بیرون دیگه نرفتم کلاس زبان تا راهنمایی اینا، که اون موقع توی این تایم این بیتوین من همش آهنگای انگلیسی گوش میدادم، لیریکساشو میگرفتم برای خودم ترجمه میکردم با دیکشنری یا مثلا تاک شو اینا. دیگه اون موقع بود، اون موقع شروع کردم NBC بود فکر کنم، I don't remember. اون موقع خیلی این تاک شو ها نشون میداد، همه رو اونجا نگاه میکردم و میگفتم و اذیت میشدم که نمیفهمیدم چی دارن میگن. و این باعث شد که دوباره شروع کنم زبان انگلیسی و قشنگ 2 سال بیشتر طول نکشید که من خودم شروع کردم معلم شدن و انقدر راحت معلم شدم درستم.
یه چیز توی این مایه بود که یعنی این که من تونستم این کار بکنم
چیز
هر
خاصی
میتونه معلم بشه.
دقیقا همه میتونی. الان حقیقتیه، شما برید تو چند تا از مؤسسه صحبت کنید با چند تا معلم، اگر مثلا الان که شما خودتون زبانتون هم خوبه برید که صحبت کنید میفهمید دیگه، همه اونقدر زبانشون خوب نیست برای معلم شدن. It's okay, everybody is a teacher in Iran right now. اون خفناش مثلا اون معلم آیلتسان دیگه مثلا.
تعداد معلمام داره بیشتر از شاگردامون میشه در زمینهای مختلف حساب کنی.
آره.
این تعداد الان مثلا تو دانشگاه خودمون تعداد کسایی که تئاتر درس میدن خیلی بیشتر از کسایی که دارن تئاتر کار میکنن.
آره توی کارگاه فیلمسازی هم همجوریه. آره. بیشتر از این که فیلمساز داشته باشیم مدرس فیلمسازی داریم.
طرف 3 تا فیلم کوتاه ساخته وعیده، بعد کارگاه گذاشته دوره های فیلمسازی با استاد فلان. خب اوکی، تو اول اگه خیلی بیل زنی برو باغچه خودتو بیل بزن ببینیم خوب بیل زدی، بعد بیا حالا از روش بیل زنی برامون.
بعضی اصلا اینطوری هن که چون خودشون نمیتونن کاری بکنن میان اوکی بی بریم معلم بشیم. دارم میگم بعضی ها، حالا فردا برنادر منو بکوبن من. بعضی ها واقعا اینطوری هن، میگن اوکی من که خودم بلد نیستم صحبت کنم با خارجی ها، بی بریم حداقل به اونایی که نمیدونن من بلد نیستم یاد بدم. یه استادی داشتیم همیشه میگفتش که بابا خیلی راحت معلم شدن، شاگردات they don't understand that you don't understand. همینطوری الان خیلی همینطوری هم.
شب قبل بری مبحث فردا رو بخونی بیای فردا.
آره دیگه، آره کاری نداره. و مثلا البته شاگردی مثل شما مثلا سر کلاس باشه یارو که دیگه تمومه، مثلا اگر درس نده براش سنگین تر داستان، ولی معمولا کسی هم وجود نداره که بشینه بگه که نه این اشتباهه. هم میگن اوکی تو امامی، هر چی بگی درسته، پس ما همونو فالو میکنیم دیگه. وقتی کلن مردم همینطوری هن، چرا که نه، اینا میتونن استفاده کنن ازش.
خیلی خوب امین حسین
جانم،
حرف دیگه ای هست بخوای بزنی؟
نه که قول پخش باشه، ولی خیلی دلم میخواست که میشد، ولی حیف که
بگو.
ویو مرسی،
خواهش میکنم.
ویو خودت چیزی هست که بخوای اضافه کنی؟
اونطور بگم که تا یه کمی با مردم مهربون تر باش.
کی داره اینو میگه؟
با مردم منظورت همین بغل دستیمه؟
کی به کی میگه که آقا من خیلی مهربونم، چه اذیت میکنم.
آره اصلا خیلی، یکی تو یکی تا، شما چیزین، شما هم معیار مهربون بودنی
به نظرم. آره
بزن. آره یعنی اصلا میخوام بگم طرف مهربونه یا نه، میگم مثل وحید و تاها هست یا نه.
آره دیگه. آره. من چیزی، من آره. مشکلی نمیبینم تا شما مشکل میبینی. ما بزن بهترین رفتار داریم، بزن تو یکی مشکل داری. آره
تو در اپیزودهای پیشین گفتم که من اینجا دارم استثمار میشم، همین حسین
یکم لوسه. بعدم این که خیلی چیزه، میدونی دنبال یکی میگرده که باهاش حرف بزنه.
آره خیلی، هیچ کی نه من.
منم چون آگاه هم نسبت به این قضیه، تو روش میگم، میگم آره. لوسم.
تو پادکست هم از سوال میپرسم، این چه سوالیه میپرسی؟ آقا چرا؟
نه من میگم
برخوردیه،
من میگم میخوای سوال بپرسی، ویو میدونی چی کار میکنه؟
مقدمه چینی میکنه،
مقدمه چینی، مثلا وسط بحث یو سکوت میشه، بعد امیر حسین خیلی آروم میگه من یک سوالی میخوام بپرسم اگه اشکالی نداره، یه خورده فانه.
به خدا بیا و مؤدب باش، بیا و آدم چیزی باش.
مؤدب امیر حسین؟ نه
نه واقعا.
حالا نمیدونم اون امیر حسینی که من میشستم اونقدر هم معدب نیم، ولی اوکی،
حالا هر طور صلاحه بالاخره.
تمومش کنیم؟
تمومش کنیم، بس دیگه.
ویوین دستش داغون شده، اینقدر این میکروفون گرفت جلوی دهن.
نه اوکی، واقعا اصلا مهم نیست، ولی یه چیزی بهتون میگفتم. نگران نباش، من اصلا آدمی نیستم، من اصلا آدمی نیستم که هی مدام اذیت بشم و ساکت بشینم. I'll definitely talk about it.
خب من اینو برم
دیگه، بازی تموم شد.
یه چیچی باحال بود، چی بود اونو نرفتیم؟
یه چیچی باحال، یه چیز باحال الان میریم اونم. یه چیز باحال من این هفته، یعنی از 19 آبان، توی سینما ملت که دم پارک ملته یک جشنواره شروع میشه به اسم جشنواره فیلم کوتاه تهران. کسایی که علاقه مندن به فیلم و سینما و اینا، فیلم های کوتاه خیلی خوب میتونن بیان ببینن. هر سانس 4-5 تا فیلم اکران میشه، با حاله. من هر سال هر روز میرم تقریبا اونجا، همه سانس ها فیلم ها رو میبینم، برای اینکه آدم چیزای جالب میبینه اون وسط. البته خیلی فیلم های در پیت بد هم میبینین، ولی شانسیه دیگه، یهو اون وسط میبینی تو سانس سوم فیلم پنجم مثلا اوه یه چیز شاهکاری ساخته، بعد اونم فقط اونجا میتونی ببینی دیگه. آره. مگر اینکه مثلا چه میدونم بعدن رو اینترنت بذاره دو سال بعد. بعضی فیلم ها مثلا فیلم هایی هن که دو سه تا جایزه تا الان برنده شدن، میتونی حالا اونا رو تو اینترنت اسمشون رو پیدا کنین، باشین برین سینما ملت جشنواره فیلم کوتاه تهران. اینو من پیشنهاد میکنم واقعا، اونایی که خیلی ها خبردار نمیشن بعدا میگن چرا نگفتی و اینا، حالا دیگه ما الان داریم میگیم دیگه. 19 تا 24 آبان سینما ملت. تو چیه یه چیز با حالت؟
یه چیز با حالت، من یه کتابه به اسم ماجرا،
همش کتابه. هر دفعه کتابه.
خوبه دیگه، بده مردم اصلا کتاب نمیخونن. خوب. این خوبه الان.
نه خوبه، آره آفرین. برو
مرسی،
خواهش میکنم.
اسم این کتاب اینه: ماجرا فقط این نبود، 6 جستار درباره زندگی در کنار هنر و ادبیات، نوشته زایدی اسمیت، حالا هر چیزی، ترجمه معین فرخی و احسان لطفی، نشر اطراف.
چی هست؟ خب این
ببین، کلا راجع به این مجموعه جستارهای نشر اطراف بگم، این حالا جلد 5 ششم میشه. یه سری نان فیکشن هایی می نویسن راجب اون تایتل، حالا یه دفعه راجب مثلا افسردگی شخصی، یه دفعه راجب صداهایی که از طبیعت می شنونه، یه دفعه راجب این کتاب زندگی در کنار هنر ادبیاته. یه سری نان فیکشن از تجربه اون نویسنده و راه و روشی که به کار برده. الان این خانم زیدی اسمیت خودش یه رمان نویس خیلی خوبیه، رمانش هم چند تا ترجمه شده و راجب مراحل کارش، راجب اینکه چجوری با کارش حال کرده و نوشته، راجب مشکلات ذهنی که پیش اومده، اینکه چجوری همه چیو پیش میبره، همه چیو با هم هندل میکنه گفته. برای من خیلی جذاب بود و باحال بود.
ایوان.
امیدوارم که برای بقیه هم همینجوری باشد.
ویو
جانم،
تو هم داری برامون یه چیزا باحال؟
آف کورس آف کورس. امیر حسین اصلا من گفتش که وحید حواست بشه این قسمت آخر یه چیزی بگیم. من خودم الان توی این چند هفته دارم یک کتاب میخونم، من هم Just so you know. به نظرم چون که خیلی از سوال ها در مورد این موضوع بود که چطوری زبان انگلیسی یاد بگیرن و اینا، و همش میگم که اکسپوژر و من رو میگن اکسپوژر چیه، الان دقیقا این بهترین مثال برای اکسپوژره. یه پکیج کامله، یه سریالی اومده به اسم، یه سریال 8 قسمتی اومده به اسم مادرن لاف که من در موردش صحبتم کردم. اون سریال مادرن لاف از یه سری اسه هایی که توی نیویورک تایمز نوشته شده. نیویورک تایمز یه کالمی داره به اسم مادرن لاف، بعد مردم یه سری اسه می نویسن میفرستن اونجا و بهترینش انتخاب میشه چاپ میشه. توی این سریال 8 تا از اونا رو انتخاب کرده و تبدیل به سریالش کرده. پادکست هم وجود داره که یه سری از این داستانا رو سلکتیو برداشته خونده، یه شخص معروفی توی هر قسمت میاد اونو میخونه و آخر پادکست میرن با اون کسی که این داستانو نوشته صحبت میکنن، ببینن مثلا اون موقع داستان عشقش انقدر فیل شده الان کجای داستانه این داستانه. و کتابم هست که سلکتیو چند تا از اون داستانا رو داره، چون که نمیتونی خودت از نیویورک تایمز بگیری مگر اینکه سابسکرپشن داشته باشی یا پول بدی و اینا. این کلن قشنگ 3 قسمت اون انگلیسی که شما میخواید و حل کرده. هم میتونید روی لسنینگتون کار کنید، هم میتونید روی ریدینگتون کار کنید با اون کتابه، هم میتونید اون قسمت تصویریش رو با سریال و اینا داشته باشید. و چون که آدم های معروفی هم توش هستن، فکر کنم ذوق بیشتری داشته باشن مردم. زبانش هم اونقدر سخت نیست داستان. فکر کنم این یه پکیج جالب خوبی
آره،
باشه.
میرم سریع ببینم چیه.
آره.
جالب بود، ایدهش، خود ایدهش جالب بود،
خیلی 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 جالبه. و کلن مادرن لاو دیگه دقیقا همین داستانی که ما داشتیم توی این اپیزود صحبت میکردیم که دنیای مدرن الان بیشتر آنلاینه، دقیقا مادرن لاو هم همینه. مردم داستانهای خودشون رو نوشتن و دادن به نیویورک تایمز.
ایوه ویو کجا میتونن پیدات کنن توی شبکه‌های اجتماعی اگه هنوز نمیدونن کجایی؟
همه جا. من همیشه آخر عجبی اسپل میکنم اسم اینستاگرام. آره، VIVIENEVIVID، Vivian Vivid. هم توی اینستاگرامه، هم توی تویتره و اجنبی و کازیسمی هم میتونن توی تمام این پلتفرم های پادکست گوش بدن.
پادکست هاست که میتونن توی پلتفرم ها گوش بدن. ایول رادیو نیست هم میتونین توی همه اپ های پادکست گوش بدین، کست باکس و سپاتیفای و پاکت کست. و پاکت کست مجانی شده، برای بچه برین حال کنین. اونایی که از کست باکس پادکست رو گوش میدن حتما کامنت بذارن برامون اونجا، ما هر روز میریم کامنت ها رو چک میکنیم، سعی میکنیم که همه رو جواب بدیم. وبسایتمونم radionistpod.com توی توضیحات هست، لینک هامی باشم برای اون کسایی که میخوان از ما حمایت کنن باز توی توضیحات پادکست هست، روی وبسایتمونم هستش. دمت گرم ویو.
مرسی.
Oh my God.